بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله صلى الله عليه محمد. تشکر میکنم از قاری محترم قرآن و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما حضار محترم. دستور کار کمیسیون ما توصیه های هفتگانه است که آقا معظم رهبری حفظه الله در پایان بیانیه گام دوم خطاب به ملت شریف ایران مخصوصا جوانان عزیز ذکر کردن. مقالات رسیده نسبت به این هفت محور قابل توجه بود. بیش از 30 تا مقاله تایید شده داشتیم، منتها ما روشی که انتخاب کردیم این بود که سعی کردیم تقریبا برای هر محور یک مقاله رو انتخاب بکنیم و از عزیزان دیگری که اونها هم مقالاتی داشتن به عنوان ناقد استفاده بکنیم. البته از همه عزیزان باز هم نتونستیم استفاده بکنیم، ولی به هر حال در حد مقدورات و وقتی که مخصوصا بود، بنابراین در هر کدوم از اون محورها، یعنی محور علم و پژوهش، محور دوم اخلاق و معنویت، محور سوم استقلال و آزادی، محور چهارم عدالت و مبارزه با فساد، محور پنجم اقتصاد مقاومتی، محور ششم عزت ملی، مرزبندی با دشمن و سیاست خارجی یا روابط خارجی، و محور هفتم سبک زندگی. عزیزان بحث خودشون رو سعی میکنن، چون ما با نیم ساعت 35 دقیقه تأخیر هم داریم بحث رو شروع میکنیم، در نوبت اول تا 12 روب در خدمت دوستان هستیم، بعد نیم ساعت برای نماز و پذیرایی کمیسیون تعطیل میشه، مجدداً 12:45 دقیقه شروع میکنیم تا هلوهوش 14:30 دقیقه پنل ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از دوستان طبق ترتیبی که هست، اول جناب آقای قرسبان خدمتشون خواهیم بود، بعد آقای عیسی‌زاده، بعد جناب آقای عیسانیا و همینطور حالا به ترتیب من، آقای فیروزی، آقای شجریان، آقای سلیمانی و آقای الهی نژاد. ترتیب بحث ها به این شکل هست که دوستان اگه بخوان دقیقا بدونن که بحثشون که ارائه میشه، ترتیب به این شکل خواهد بود. من یک خواهشی از دوستان دارم. خواهش من این هست که هم ارائه دهنده بحث، هم ناقد محترم، ناقدین محترم و هم حضار محترم اگر احیانا مداخله ای خواستن بکنن در بحث ها، محور اصلی و روی کرده اصلیمون در بحث ها ارائه راهبردهایی برای تحقق این هفت توصیه باشه. شما در مقالاتتون خب بحث‌های متنوعی را آوردید، ولی اگر نسبت به چگونگی، تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و راهبردهای تحقق اون توصیه نکته‌ای به نظرتون میرسه، اون رو در اولویت قرار بدید. مثلا میگیم علم و پژوهش می‌خوایم در گام دوم در سطحی تحقق پیدا کنه که قدرت آفرین باشه، ایران قوی تر بشه، چون روی کردی که آقا انتخاب فرمودن اینه، فرمودن علم قدرت می آورد. خب حالا ما چه کنیم که علم و پژوهش در کشور ما با روی کرد اقتدار آفرین پیش بره؟ یا برای تحقق اخلاق و معنویت و گسترش فضائل و از بین بردن رذائل توصیه های شما و راهبردهای عام و خاصی که به نظرتون رسیده چیه؟ یا برای حفظ استقلال و آزادی و بلکه اعتلای استقلال و آزادی پیشنهادات شما چیه؟ که در جلسه جمع‌بندی بعد از ظهر، در جلسه اختتامیه که بنده میخوام اونجا یه گزارشی بدم، اون گزارش ناظر به راهبردها باشه. یعنی گزارشی که میدیم بگیم که در این هفت محور هفت تا مقاله ارائه شد، ارائه دهندگان محترم و ناقدان محترم از بحث‌های دیگرشون به اختصار عبور کردن و وقت اصلی رو ما گذاشتیم روی راهبردهای و شیوه های، حالا ممکنه راهبرد هم نباشه، عام‌تر بگیریم، شیوه های عمل به این هفت توصیه، شیوه های تحقق این هفت توصیه. اگر ما بخوایم سبک زندگیمون اسلامی بشه و از سبک زندگی غربی فاصله بگیریم، راهکارهای پیشنهادی شما چیه؟ حالا اگر عزیزی به مواردی هم رسید فرصت هم نکرد که در جلسه ارائه بکنه، این رو دوستانم که میشنوند بنویسن به من بدن که اینها رو ما در جمع‌بندی بیاریم. اگر ما تا این هفت مقاله ارائه میشه واقعا از هر مقاله یه دونه راهبرد هم برای تحقق همون مورد بتونیم استفاده بکنیم، خیلی ارزشمند. حالا اگر دوتا راهبرد شد که چه بهتر. هر مقدار این راهبردها بیشتر بشه، حالا انواع و اقسام راهبردها داریم دیگه، این به تخصص شما و سلیقه شما و مطالعات شما برمیگرده که چه راهبردهایی رو پیشنهاد. مثلا آقا فرمودن عدالت، حکومت اسلامی از این فلسفه وجودش تحقق عدالته. خب آقا دنبال عدالتن، همه ما دنبال عدالت، دولت ها خب چرا اونجوری که ایشون انتظار داشته تحقق پیدا نکرده؟ اشکال در کجا بوده؟ و ما برای اینکه در چله دوم انشاءالله دوچار این آسیب و مشکل نشویم، چه بکنیم؟ چه راهکارهایی داریم برای تحقق عدالت؟ مثلا ممکنه شما بگید ما راهبردهای قانونی پیشنهاد میکنیم، راهبردهای ساختاری پیشنهاد میکنیم و در دیگر عرصه ها راهبردهای قضایی، حقوقی، به هر حال هر پیشنهادی دارید. بنابراین پیشنهاد من اینه که دوستان با رویکرد راهبردی و شیوه های تحقق این هفت توصیه، این در اولویت قرار بگیره در این وقت کمی که دارید. اگه یه مطلب به ما میخواید بگید، این رو حتما به ما بگید، از بحث های دیگه تون با اختصار در واقع عبور کنید، چون بحث ها ضبط میشه و قرار ضبط با کیفیت برای نشر در تلویزیون بشه. از دوستان خواهش میکنم موبایل های خودشون رو خاموش بکنن، اگر هم احیانا لازم بود با موبایل صحبت بکنن تشریف ببرن خارج از جلسه صحبت کنن دوباره برگردن، یعنی دقت داشته باشن در هم نحوه نشستن. احیانا به هر حال کسی چرت نزنه در آرایش جلوی میز خودشون، که عزیزانی که فیلم برداری میکنن اینها دچار مشکل نشن. ما در خدمت جناب آقای خرسبان هستیم و جناب آقای دکتر شاکر نجات هم که ناقد خواهند بود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از سروران عزیز و اساتید معزز، مقاله رو که بنده نگاشتم برای این همایش ارائه میدم خدمت عزیزان. جا داره که قبل از ارائه تقدیر و تشکر کنیم از همه دستندرکارانی که این همایش رو برگزار کردن، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم و همچنین استاد عزیز آقای لگزایی که مسئولیت این پنل و این کمیته رو بر عهده دارن. مقاله‌ای که بنده به همراه آقای انجمشاه این مقاله رو نوشتیم و ارائه دادیم، عبارت هست از عنوانش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه معنویت و اخلاق و عوامل تأثیرگذار بر آن. و در این مقاله ما به دنبال این هستیم که اولا خود دستاوردها تبیین بشه که ما در حوزه معنویت و اخلاق، که یکی از حوزه‌هایی است که هم در بخش دستاوردها حضرت آقا بهش اشاره کرده و هم در بخش توصیه ها حضرت آقا بهش اشاره کرده، دستاوردهای ما در این عرصه چی بوده اول مشخص بشه. و دوم بحث عوامل تاثیرگذار بر این دستاوردها مشخص بشه که ما در عوامل تاثیرگذار بر این دستاوردها چه عواملی تاثیرگذار بوده که ما بیایم در گام دوم انقلاب هم با تکرار این عوامل و عوامل مشابه و عوامل دیگه بیایم و این دستاوردها رو در این عرصه و در این حوزه مضاعف کنیم. بنابراین سوال اصلی تحقیقی که ما بهش میپردازیم این است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه معنویت و اخلاق چه دستاوردهایی را کسب نموده و چه عواملی در کسب این دستاوردها تاثیرگذار بوده است. خب ما در بخش‌های مختلف این مقاله دو تا بخش شامل دو تا بخش میشه، یعنی بخش عمده متن مقاله بحث دستاوردها و بحث منشأ دستاوردهای معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی که مشاهده می‌کنید. در باب رویکرد مقاله ما بیشتر اومدیم در بحث منابعی که در مقاله استفاده کردیم از خود متن بیانیه به کار گرفته شده که در متن بیانیه خود حضرت آقا چه دستاوردهایی رو در این حوزه بهش اشاره داشته و همچنین از سایر بیانات مقام معظم رهبری در جاهای مختلف که در خصوص بحث معنویات و اخلاق چه رهنمودهایی داشتن، چه دستاوردهایی رو برای انقلاب اشاره داشتن و اینکه چه حالا عواملی رو در این کار دخیل دونستن. خب اول بحث اهمیت کسب دستاوردهای انقلاب هست. خب اینکه چرا اصلا یه بخش قابل توجه و شاید بگیم نیمی از بیانیه رو حضرت آقا به بحث دستاوردها اشاره داشتن به این خاطر است که دستاوردهای نظام اسلامی یا هر نظامی این نشانگر کارآمدی اون نظام هست. یعنی اگر هرچی دستاوردهای یک نظام در عرصه‌های مختلف بالاتر بره خب نشان از کارآمدی اون نظام داره و این کارآمدی تأثیر در پذیرش مقبولیت نزد مردم و در نتیجه تداوم نظام هست. همون چیزی که در بیانیه اصلا دنبال اون هستیم، یعنی دنبال چله دوم انقلاب و تداوم انقلاب در گام دوم هستیم. این اهمیت بحث دستاورد هاست و لذا آقا خودش در این بیانیه میفرمایند که انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند. در مرحله دوم بحث اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب هست. خب خود تبیین دستاوردها، یعنی یه ما خود بحث دستاوردها اهمیت داره، یکی که ما بیاییم دستاوردها رو تبیین کنیم برای مردم که این در تبیین دستاوردها از اتاقا یک بخشی که حالا هفتا از برکات انقلاب رو که میشمارن در مورد پنجم که میرسن به بحث عدالت حضرت آقا می‌فرمایند که بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است، ولی هست و این حسنه‌ای برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است. لذا بحث تبیین دستاوردها بسیار مهم هست که باید این تبیین دستاوردها کاملا منعکس بشه تا نسل جدید با این دستاوردها آشنا بشن. اما بحث جایگاه معنویت و اخلاق چرا حالا ما میایم در اینجا در این مقاله به این بحث پرداختیم از بین توصیه‌های هفتگانه و از بین دستاوردهایی که مطرح میشه؟ دستاوردهای انقلاب اسلامی را اگر ما بخوایم حالا در منابع مختلف بررسی کنیم که چه دستاوردهای جمهوری اسلامی داشته، در 5 تا عرصه ما میتونیم به این دستاوردها اشاره داشته باشیم: دستاوردهای سیاسی، دستاوردهای اقتصادی، دستاوردهای فرهنگی، نظامی، امنیتی و بهداشتی. حالا اینا اهم مواردش هست که در این قالب همه دستاوردها رو ما میتونیم تقریبا بگنجونیم که الان موردی که ما روش تمرکز میکنیم دستاوردهای فرهنگی است. تو خود عرصه فرهنگ هم همون جور که اگر بخوایم توصیه های هفتگانه حضرت آقا رو به 3 بخش فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیم کنیم، در بخش فرهنگی 3 تا از توصیات ناظر به این بخش است، یعنی بحث علم و دانش، بحث معنویات و اخلاق و بحث سبک زندگی که بود معنویات و اخلاق شما اینجا بهش اشاره داشتیم. خب خود اهمیت معنویات و اخلاق رو هم حضرت آقا در خود بیانیه گفته، همونجور که گفتیم آقا رویکرد ما بیشتر خود متن از بیانیه در گام دوم، بیانیه گام دوم و بحث بیانات دیگر حضرت آقا است که حضرت آقا در اینجا میفرمایند معنویات و اخلاق جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است که میگه بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت میسازد و نبودن آن حتی با برخوردهای مادی جهنم میآفریند. خب یا در جای دیگر بیانیه باز میفرمایند شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار میآورد. حالا بحث کسب دستاورد ها و دستاورد هایی که ما در حوزه معنویت و اخلاق داشتیم، یک مورد از اتاقا اشاره میکنن که میفهمن عیار معنویت و اخلاق را در فضای عموم جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. این اصل افزایش معنویت و اخلاق در جامعه است. اما اینکه حالا جزئیاتش در چه بخش هایی، ما وقتی که میخواستیم این دستاورد ها رو تقسیم بندی کنیم، اومدیم اول سراغ خود تعریف معنویت و اخلاقی که حضرت آقا بیان کردن. خب حضرت آقا در بخش معنویت و اخلاق اومدن تعریف کردن، یه تعریف جامع و کاملی از خود معنویت و اخلاق. البته این دوتا رو به تفکیک مطرح کردن. در ابتدای اون بس اشاره دارن حضرت آقا، میگن معنویت به معنای برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است. و اخلاق رو هم حضرت آقا اینجوری تعریف کردن، اخلاق به معنای رعایت فضیلت‌های چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. خب ما برای این اساس دیدیم که بهترین تقسیم بندی، حالا تقسیم بندی های مختلفی میشد در باب معنویات و اخلاق، دستاوردهای معنوی و اخلاقی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت، ولی دیدیم بهترین دستبندی این است که ما خود معنویات و اخلاق رو بگیم آقا در دو عرصه روحی و معنوی و در دو عرصه رفتاری و اخلاقی، یعنی در بحث روحی، روحیات افراد، بحث معنویت در وجود افراد، این یک بحث، بس اینکه این در مرحله عمل به رفتار منجر میشه این یه بحث دیگه است که در دو عرصه تحول روحی و معنوی در جهت دینمداری و دو عرصه تحول رفتاری، عملی و اخلاقی دستاوردهای معنوی رو ما تقسیم بندی کردیم که بهش اشاره داشتیم. خب در بحث دستاوردهایی که در حوزه معنویت و اخلاق در این بیانیه بهش اشاره شده و در دیگر بیانات مقام معظم رهبری، سه تا مسئله رو خیلی تأکید دارن. یکی بحث احیای معنویت، یکی معنویت دوباره احیا شده، زنده شده در جامعه اسلامی بعد از انقلاب. دوم تحول معنوی جوانان، یعنی تمرکز میکنه حضرت آقا بر بحث جوانان، یعنی خود جوانان رو جداگانه بحث تحول معنوی جوانان رو مطرح میکنه. و بعد احیای روحیات دینی و اخلاقی در افراد جامعه، که حالا نمونه های مختلفی در این مقاله ما بهش اشاره کردیم. بحث راهپیمایی اربعین رو اینجا حضرت آقا میفرمایند که راهپیمایی اربعین رو نگاه کنید که چجوری برگزار میشه اعتکاف. میگه خود حضرت آقا جالبه تو این مسئله میفرمایند که من خودم اینها رو رصد میکنم، یعنی هر ساله میام نگاه میکنم، بررسی میکنم که آقا ما در عرصه مثلا اعتکاف در عرصه اربعین در اینها نسبت به سال قبل مأمورانی میفرستم، توی صحبتی که انجام میده از کسانی سوال میکنم که روند تحقیق رو نشان بدن. در بخش دوم که ما دستاوردهای حول تحول رفتاری و اخلاقی رو ما داشتیم، بحث توسعه فرهنگ قرآنی، تقویت فرهنگ نماز و مناسک دینی، نه همه مستنداتی در مقاله بهش اشاره شده، اینجا من خیلی مختصر و کوتاه فقط عناوینشون رو ذکر میکنم. تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، حیا و عفاف زنان، اتحاد و اخوت اسلامی، اینها همه عرصه هایی است که در بحث تحول رفتاری و اخلاقی، یعنی بخش دوم دستاوردها، بهش حضرت آقا اشاره داشتن. و همه این دستاوردها ما به صورت متنی از بیانات حضرت آقا هم در بیانی و در جاهای دیگه اینجا استفاده شده است. بخش دوم مقاله که بحث منشأ دستاوردهای معنوی و اخلاقی رو مطرح میکنه، در بیانات آقای که ما تفحص انجام دادیم و خود بیانیه، به سه تا منشأ اساسی ما رسیدیم. بحث یکیش عنایات الهی است، همون مسئله‌ای که خود حضرت آقا در بحث همین یوم الله هایی که در این اخیر یکی دو ماه اخیر ایجاد شد در خطبه نماز جمعه به این مسئله هم اشاره داشتن. یکی بحث عنایات الهی است که حضرت آقا بهش اشاره دارن. یکی بحث معنویت گرایی حضرت امام هست که باز در اینجا اشاره میکنن بعد از اینکه میفرماین عیار معنویت و اخلاق در جامعه بالا رفت، میگن این همش به برکت خود روحیات معنوی حضرت امام بوده. و بعد پیوند امام و امت، این پیوند امام و امت هم یک منشأی است که در باب دستاوردها، دستاوردهای معنوی و اخلاقی انقلاب میتونیم به اون اشاره کنیم. این حالا شمای کلی از بحث بود که ما دستاوردها رو در چند عرصه میتونیم تقسیم بندی کنیم. دستاوردهای فرهنگی یک بخش مهمی است که خودش چند بخش دارد. یکی از بخش‌های اصلیش بخش معنویات و اخلاق است و در دو عرصه روحی و معنوی و همچنین رفتاری و اخلاقی میتونیم این دستاوردها رو نمود بدیم و نمایش بدیم. این مقاله‌ای که بنده ارائه دادم و انشاءالله از بیانات و سخنان دوستان و ناقد محترم استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر شاکر نژاد در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
اللهم صل علی محمد
و آله. خیلی تشکر میکنم از دوست عزیزمون و حضار گرامی. ابتدا نکات به عبارت قوتی که در مقاله هست رو ذکر میکنم. زحمتی که آقای قرسبان کشیدن دو دستاورد مهم داره. یکی این که ایدهشون ایده خوبی هست، یعنی آمدن بر اساس این که چه کارآمدی داره در عرصه عمل سنجشی ساختن برای ارزیابی دستاوردها که ابتدای مقالهشون هم بیان کردن که این خیلی سنجه خوب و مناسبی هست. دوم این که دستاوردها رو دستبندی ابداعی کردن که اون هم قابل توجه است و دستبندیشون قابل استفاده است و قابل توسعه است. انشاءالله بشه از بیانات دیگه رهبری هم استفاده کرد، این دستبندی رو توسعه داد و درک توصیفی بهتری پیدا کرده از دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه معنویت و اخلاق. دو سه نکته رو عرض میکنم، امیدوارم که تکمیل مقاله ایشون کمک بکنه. یک نکته این که درست مقاله توصیفی خوبی هست، یعنی ما دستاوردها رو به نحو احسن دستبندی کردیم، اما اگر بخوایم اثبات بکنیم که آیا واقعا اینها محقق شده یا نشده، یا یعنی که چه میزان محقق شده، ما بایستی که فراتر از یک توصیفی که به عبارتی مستند شده و همون منابع گفتمان رهبری، از گفتمان‌های بیرون اون شواهدی رو بیاریم در تایید یا تکذیب این دستاوردها. متاسفانه این بخش مقاله قوی نیست. حالا شاید هم نویسنده محترم به این بخش نمی‌خواستن توجه بکنن، ولی به نظرم میاد بعضی جاهایی که در مقاله هست آمارهایی رو شما دادین که در این عرصه دستاوردها رو دیگران تایید کردند، اینها باید توسعه پیدا کنه در مقاله. هم با آمار هم با تطبیق با جوامع دیگه میشه این کار رو انجام داد، هم نقل قولهایی از کسانی که بیرون از این گفتمان هستن یا حتی مخالف این گفتمان هستن میشه مقاله رو مستدل کرد. حالت فعلی درست توصیف هست، ولی اگر ما بخوایم نگاه کنیم که آیا واقعا این دستاوردها محقق شده یا نشده، استدلال ها دوری به نظر میاد. یعنی این که گفتین این دستاورد انجام شده به منابع که ارجاع داده شده یا همون بیانات رهبری بوده یا منابع نزدیک به همین گفتمان بوده، که این حالت دوری ایجاد میکنه. من فکر میکردم که شما نمیپردازین به تعریف معنویت و اخلاق، چون در مقاله ندیدم جایی که مشخص انجام شده باشه. الحمدلله در ارائهتون تعریف انجام شد. من به نظرم بایستی که یک مقدمه در تعریف اینها انجام بشه تا ما وقتی دستاوردها رو احصا میکنیم براساس یک تعریف مشخص این کار رو انجام بدیم. نکته سوم هم بعضی عبارات حالت انشایی داره، یعنی از حالت آکادمی خارج شده. من این موارد رو علامت زدم حالا برای که وقت جلسه گرفته نشه، ولی خب مقام نگارش یک مقاله علمی هست، یعنی اونجا ما بایستی تا جایی که میشه از خوشایندها و احیانا بدایندهای خودمون بپرهیزیم و اونها رو در مقاله نگذاریم که بروز و ظهور پیدا کنه. برای اینکه فقط نکته کوتاهی رو گفته باشم، یک نقل قولی خودم نقل قول خیلی جذابی میدونم از آقایی به اسم فیلیپ شلدراک در تایید دستاوردهای انقلاب، شون یه کتابی داره که کتاب در حوزه مطالعات معنویته، با این عرض تمام میکنم نکته خودم رو. ایشون میگه که چند مدل معنویت در دوران معاصر رواج پیدا کرده، یکی از اونها معنویت پیامبرانه یا انقلابیه. بعد اونجا شاخص یا به عبارتی نماگر اصلی این معنویت رو امام خمینی بیان میکنن. من به نظرم استناد دادن به همچین افرادی که اصلا خارج از ادبیات ما هستن، آکادمیسیان هم هستن و اصلا ارتباطی هم به ادبیات ما ندارن، خیلی به غنا بحث کمک میکنه. بازم تشکر میکنم از بحثتون، خدمتتون هستم اگه نکته‌ای باشه.
خدمت شما هستیم، خیلی مختصر.
خب ممنون، دست شما درمه کنم.
بله، اگه کسی خیلی نکته ای داره که فکر میکنه ضروریه بگه، چون یه کمی با تأخیر شروع کردیم. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم هم از جناب آقای غلسبان و هم از ناقد محترم. نکته ای که میخوام بگم که اگر که در مقاله به او پرداخته بشه باعث قنای مقاله میشه، اینه که وقتی ترویج اخلاق به عهده حکومت گذاشته میشه نه نهادهای خصوصی و مردمی، اون وقت این مسئله پررنگ میشود که چگونه حکومتی که دارای قدرت و الزام هست و میتونه مردم رو اجبار بکنه یا ترغیب‌هایی که میکنه، ترغیب‌های اخلاقی او جنبه رسمی پیدا میکنه، چگونه باید این اخلاق را ترویج بکند که به ظاهر گرایی و نفاق کشیده نشود. این نکته بسیار حساسیه که اگر که بهش دقت نکنیم وقت ما نمیتونیم اخلاق را با اون ارزش واقعی نیت خودش، چون نیت در واقع ارزش رفتارهای اخلاقی رو تعیین میکنه، او رو ترویج بدیم.
دست شما در نکنیم. تقدیر تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر شاکر نجات. با توجه به این که در ابتدای مقاله من گفتم الان رویکرد ما بیشتر بحث خود متن حضرت آقاست، در مراحل بعدی این حالا نکته که جناب استاد گفتن میشه این نکته رو تو مراحل بعدی و تکمیلی مقاله یا مقالات دیگه مثلا این کار رو انجام داد و بحث مؤیدات آماری رو بیاریم که خود این اصلا شیوه های مختلفی داره. این که حالا مثلا ما بیم اینو اولا میتونیم با گذشته انقلاب مقایسه کنیم، سایرم حالا در مرحله بعدی یا روش دیگه میتونیم با بحث کشورهای دیگه مقایسه کنیم، در مرحله بعدی میتونیم اصلا با تناسب با اهداف، ظرفیت ها و موانع موجود بررسی کنیم. این روش های مختلفی برای اینکه علاوه علمی هم این دستاوردها رو در هر یکی از عرصه ها بخوایم بررسی کنیم، این وجود داره که انشالله در مراحل بعدی این بحث رو انجام میدیم. و نکته ای هم که حالا آقا گفتن بحث مهمی است، ما تو مقاله هم اشاره کردیم ولی تو ارائه من نگفتم، حضرت آقا تو بیانیه بعضی جاها این عوامل رو اشاره کردن ولی بعضی جاها بعضی چیزها هم گفتن اینها عامل ایجاد معنویت اخلاق نیست، مثل همون تیکه‌ای که حضرت آقا می‌فرمایند که اینها چیزی نیست که با زور و اجبار و دستور و کار حکومت شکل بگیره. یعنی اون چیزایی که عواملی که ما شاید گمان کنیم اینها هم تأثیر گذاره، اینا رو حضرت آقا تو بیانیه نفی میکنه و میگه اینها عامل تاثیرگذار نیست، یعنی چیزی نیست که بتونیم با حکومت و با اجبار و با زور بتونیم اینها رو به دست بیاریم.
خیلی ممنون، متشکر. ما در خدمت جناب آقای دکتر عیسی زاده هستیم. ما از مقاله اول البته من استفاده کردم در اون بخش راهبردها، خودم یه چیزهای برداشت کردم نوشتم، ولی دوست داریم که خود ارائه دهنده بحث و ناقد محترم هم تأمل بکنن، اگر یا بعد از حتی ارائه اگر به نکاتی رسیدن تأمل بکنن با اون منظری که گفتم، که راهبردها و شیوه های تحقق این توصیه های هفتگانه رو هم ما مورد بررسی و تاکید قرار بدیم، که این هست که بیشتر در واقع از الان به بعد در چله دوم به درد ما میخوره. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر ناصر و معین. هدیه به روح مطهر امام راحل، شهدای عزیز، مخصوصا شهدای اخیر سردار سلیمانی و یارانش، صلواتی رو هدیه بفرمایید. مقاله ما با عنوان تحلیل دستاوردهای نظام در حوزه سبک زندگی و راه‌های دستیابی به در واقع افق ترسیم سوده در حوزه سبک زندگی است. ما با توجه به موضوع وقتی که آقای دکتر اشاره کردن، در مقاله بعد از بیان مقدمه و مفاهیم نظری، همچون خود بیانیه گام دوم، خود سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، انقلاب، انقلاب اسلامی و همچنین عناوین دیگری که مرتبط بوده مثل انقلاب و ظرفیت‌های پیشرو، نقش سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی، سبک زندگی در آموزه‌های دینی، دو بخش اصلی مقاله رو مطرح می‌کنیم اینجا به اختصار. امیدواریم از نکات ارزشمند اساتید خودم استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بخش، چون این مقاله ما با تاکید بر نظر آقاست، ما سعی کردیم از نظرات مقام معظم رهبری استفاده بکنیم در این دو موضوع. در بخش اول که بحث تحلیل دستاوردهای نظام هست، خوب با توجه به در واقع نکاتی که خود مقام معظم رهبری در بیان دوم در بخش گزارش از 40 سال نظام ارائه کردن، به راحتی میشه این رو فهمید که حوزه نظام ما در بخش دستاوردها خوب تغییرات و تحولات در واقع چشمگیری انجام شده در حوزه سبک زندگی. اما با همه این نکات باز ما میتونیم برگردیم به فرمایشات خود آقا که حالا با توجه به کار وسیعی که در پژوهشکده در بحث سبک زندگی داره انجام میشه و فرمایشات آقا در خراسان شمالی در سال 1391 که مفصلا استزار دارید اونجا بحث سبک رو مطرح کردن، وقتی اون فرمایشات ایشون و دیگر فرمایشاتی که در حوزه سبک زندگی داره، چرا که تو بیانیه استزار دارید، در آخر بیانیه در حد دو سطر بیشتر اشاره نکرده به این قصه، بعد فرمودن باید در جایگاه خودش مفصلا پرداخته بشه. با همه این تو زیاد میخوام عرض بکنم، من لب کلام رو در بحث دستاوردها به این نتیجه رسیدم که آقا میفرمایند بخش، حالا قبل از این که من این دستاورد عرض بکنم، یه عبارتی هست از آقا در رابطه با جایگاه اصلا سبک زندگی در بحث تمدن که من فکر میکنم این حتما باید اشاره بشه. آقا در این بخش میفرمایند بخش حقیقی تمدن نوین اسلامی آن چیزهایی است که متن زندگی ما را تشکیل می‌دهد که همان سبک زندگی است که عرض کردیم توضیح داده قبلا. این بخش حقیقی و اصلی تمدن است، مثل مسئله خانواده، سبک ازدواج، و اشاره می‌کنند تا آخر عبارت مثال‌های مختلفی رو مطرح می‌کنند. بعد حالا تو بحث دستاوردها می‌فرمایند که البته در انقلاب در این بخش یعنی اسلامی شدن سبک زندگی پیشرفت ما چشمگیر نیست. در این زمینه ما مثل بخش اول صنعت و علم حرکت نکردیم، پیشرفت نکردیم. ایشان برای اثبات این ادعا یعنی عدم پیشرفت چشمگیر در ذکر نمونه‌هایی از وجود مشکلات در سبک زندگی فرمودند که من فقط اشاره میکنم و تفصیلش رو واگذار میکنم. فرمودند چرا فرهنگ کار جمعی مثلا در جامعه ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با این که کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشون ثبت کردن، اما اسلام خیلی قبل از اینها گفته. حالا مثلا میزنه آقا تعاون علی البر و تقوا، بعد ادامه میده بخش بحث آسیب‌های بخش طلاق رو، بحث‌های دیگر رو، همینجور میشماره که ما یه تقریبا چند سطری تو این مقاله به این اشاره کردیم. در نهایت میشه این جمع‌بندی رو داشت در این بخش از مقاله: با توجه به تحلیل نظر مقام مذهبی درباره دستاوردها در حوزه سبک زندگی میتوان این گونه نتیجه گرفت که علارغم فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت در این حوزه به دلیل حجم‌های فراوان دشمنان و کوتاهی بعضی از مسئولین و همچنین به جهت ضعف ایمان عده‌ای از ماها، آنگونه که باید در دینی شدن نوع و سبک زندگی در عرصه‌های گوناگون فردی
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیشرفت قابل قبولی نداشتیم و فاصله زیادی بین سبک زندگی با باورهای دینی وجود دارد، با اینکه کرسی‌های تعلیم و تربیت میلیون‌ها جوان و نوجوان و هزاران تریبون و عز و خطابه و رسانه ملی در اختیار اساتید معلمان و مبلغان و دانشمندان بوده است. این نتیجه در واقع بخش اول که خلاصه دستاورد نظام با اون همه به قول معروف که کارهایی که صورت گرفته، اما این لب کلام هست که واقعا ما نتونستیم به اون آرمان اصلی انقلاب در قرآنی کردن و اسلامی کردن سبک زندگیمون برسیم. اما در بخش دوم اون چیزهایی که به ذهن قاصر رسیده در این که چه راههایی رو ما میتونیم بریم و انجام بدیم و این رو واقعا جلوی چشممون قرار بدیم و به قول خود آقا همه به صورت جمعی یک حرکت، یک نهضت. من فکر میکنم که 4-5 عنوان هست، من حالا همین عنوان رو بخوام چیز بکنم توضیح بدم که وقت نیست، اما مهمترینش رو که ما اینجا مطرح کردیم در واقع بحث اصلاح نگرش و تقویت باورهاست. دقیقا همون چیزی که دشمن روش دست گذاشته، ما اگر واقعا بتونیم تو این قصه کار بکنیم، بنیانی کار بکنیم، من فکر میکنم خیلی از راه ها رو رفتیم. و اگر هم ضعف‌هایی وجود داره در بخش‌های مختلف، چه در بحث مردمی چه حکومتی، همه اینها برمیگرده به این قصه که ما نتونستیم باورهایمون رو آنگونه که در واقع برای اون انقلاب کردیم که خودمون رو بسازیم و بتونیم جامعه رو بسازیم، خب تو اینجا خوب کار نشده. که من اینجا حالا برای اثبات این قصه که تقویت باور میتونه سبک زندگی رو متحول بکنه، هم از قرآن مجید، هم از کلام امیرالمومنین، از کلام دیگر ائمه، از کلام مرحوم علامه طباطبایی، از کلام شهید مطهری استفاده کردم و مستند کردم که تنها راه تغییر در سبک زندگی در واقع اینه که ما بتونیم اولا نگرش در رابطه با زندگی رو توحیدی بکنیم، بعد هم باورهایمون رو ارتقا بدیم. دومین راهکاری که ما بهش رسیدیم با توجه به در واقع یک تحقیقات حالا بفرمایید میدانی که ما البته اینجا آمار نیاوردیم، این پشتوانه در واقع این مقاله بوده، کار شده در مراکز دانشگاهی، حوزوی، مردمی، غیره، اون در واقع فاصله‌ای که بین سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی مردم و جامعه گرفته، دیدیم دو گروه اینجا در واقع نقش اساسی دارن، چه در نابود کردن یعنی اسلامی نشدن یا بفرمایید گریز از اسلامی شدن سبک زندگی، یا از اون طرف هم اسلامی شدن در اون مناطقی که مردم میبینیم که واقعا تمام زندگیشون رنگ و بوی اسلام میده. وقتی این دوتا محیط رو عملیاتی ما بررسی کردیم، دیدیم بخش علمای دین و حاکمان اسلامی هست که اینجا ما علاوه بر اون بحث گزارشی اومدیم استفاده کردیم از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام و دیگر ائمه و همچنین امام راحل و مقام معظم رهبری، که اگر اونهایی که دعوت به اسلامیت زندگی میکنن اگر خودشون اهل عمل باشن، این نقش بسیار مهمی میتونه داشته باشه در تحول زندگی مردم و جهدهی در واقع زندگی به سوی اسلام. و دیگری بحث حاکمان و مدیران جامعه هستن که بازم اینجا من مستندات رو آوردم که اگر مدیران جامعه ما که در واقع در چشم مردم هستن شب و روز، اگر اینها هم بتونن زندگی خودشون رو بر اساس اسلام تنظیم بکنن، کلن مشی خودشون رو در واقع مدیریت خودشون رو، این میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه. خب باید برای این فکر کرد و دید چیکار باید کرد که این دو گروه خدمتون عرض بکنن وظیفه‌شون انجام بدن. اما سومین مسئله‌ای که خیلی مهم هست بحث مدیریت صحیح استفاده از رسانه و همچنین اسلامی شدن برنامه‌های رسانه هاست، که اگر ما تو این قصه مدیریت استفاده در واقع صحیح از رسانه ها رو خوب کار می‌کردیم قبل از اینکه این در واقع جامعه ما دسترسی پیدا بکنیم این رسانه های پیشرفته که امروز می‌بینیم که چه بلایی بر سر جامعه ما آورده و زندگی ما و تغییرات سبک زندگی ما آورده، ما به این وضع دچار نشدیم. لذا راهکارش اینه که ما دست بذاریم روی این مسئله و همچنین خود برنامه‌های رسانه‌ها، که اینجا من کلماتی رو از آقا آوردم که خیلی در واقع حساس هست تو بحث رسانه، چون وقت تمام من واگذار می‌کنم دیگه نمی‌دونم. یه صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چشم، الان تمام میکنه. چهارمین هم عمل کردن حکومت به وظایف خیش هست. این فرق داره با اینکه اون حاکمان در واقع عمل بکنن به اصطلاح وظیفه اسلامی خودشون تو زندگی خودشون، بیشتر من بحث زندگی در واقع خودشون بوده، اما اینجا حکومت یه وظایفی داره، مثل چی؟ تدوین قوانین مناسب که با اسلامی کردن زندگی مردم در واقع متناسب باشه، انتخاب مجریان متعهد و متخصص، ترویج و احیای ارزش‌های اسلامی، مبارزه با هنجارشکنان و ترویج کنندگان سبک غربی، تقویت و حمایت مراکز فرهنگی آموزشی، و پنجمین عامل تقویت مسئولیت اجتماعی و احیای امر معروف و نهی از منکر است که عزیزان استظهار دارن چه نقش مهمی میتونه توی این قصه داشته باشه، و آخرین عامل جهادی همه جانبه و هوشمندانه که از توصیه‌های آغاست که عرض کردم اگر یه بخش از جامعه وارد بشه ولی بخش‌های دیگر فعال نشه یا نتیجه نمیده یا اگر بده بسیار کم است. لذا این رو آقا مطرح کردن، اگر قراره که این مسئله حل بشه در جامعه سبک زندگی، باید همه در واقع کسانی که هم مسئولیت دارن و همچنین مردم وارد میدان بشن، مثل قصه جنگ و دیگر مواردی که همه آمدن و این مسئله حل شده. امیدواریم که خداوند منان توفیق رهروی راه امام و شهدای عزیز رو بده و ما رو شرمنده اونها مفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ضمن تشکر از جناب آقای عیسی‌زاده، بدون فوت وقت رو میگذاریم در اختیار جناب آقای فیروزمهر به عنوان ناقد این بحث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدير وتشكر از حضور محترم که وقتون رو اختصاص دادن به این جلسه و ریاست محترم جلسه جناب دکتر لکزایی، و تقدیر و تشکر از جناب آقای عیسی‌زاده که این مقاله رو ارائه فرمودن. من از محسنات به خاطر ضیق وقت میگذرم، میرم سراغ اون نکاتی که حالا به نظر میرسه اگر رعایت بشه کامل میکنه این مقاله رو. اولا در خصوص این عنوان مقاله، خیلی طولانی هست و میشد که مثلا در دو مقاله تحلیل دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه سبک زندگی اسلامی و راه، خیلی عنوان طولانی هست و در واقع گنجایش دو تا مقاله و عملا هم یعنی دو بخش مقاله یه مقدار به خاطر طولانی بودن اون چیزی که انتظار میرفت شاید یه مقدار کاستی های دیده میشه. نکته بعدی، حالا یه مقدار بعضی چیزا ممکنه یه مقدار جزئی باشه، در چکیده اون عنوان یافته ها رو تیتر کردید، فقط یافته های بخش دوم تحقیق رو اونجا ذکر کردید، اما گویا اون بخش اول اون تحلیل در واقع نشون داده نشده. در بخش تعاریف، خب برای هر عنوانی اون که عناوینی که نیاز به تعریف داشت چند تا تعریف نقل شده، صرف نقل تعریف هست و در واقع تبیین نشده که چرا باید این تعریف ها، تعریف های متفاوت، اینا یکی هستن یا متفاوت هستن. اگه متفاوت هستن به هر حال کدوم مورد نظر این مقاله هست. در این جهت خوب بود که این تعریف ها مشخص بشه که مورد نظر شما از مثلا سبک زندگی کدوم یک از این تعریف ها هست. یه تعریف از یک از بزرگان آیت الله مصباح ذکر کردید، یه تعریف هم از مقام معظم رهبری و یه تعریف هم ظاهرا از نویسنده محترم هست که در واقع این تعریف ها متفاوته، ولی رابطه این تعریف ها چیه و چرا باید این تعریف های متفاوت اینجا ذکر بشه دقیقا تبیین نشده. و نکته بعدی، یه مقدار فکر میکنم بعضی از موضوعات یا خارج از بحث هست، خارج از موضوع هست و یا ارتباطش خیلی اندک هست با موضوع بحث. بعد از مفهوم شناسی، انقلاب و ظرفیت های پیش رو مطرح شده که خب این خیلی ارتباطی با اون دو بخش عنوان نداره، و همینطور اون سبک زندگی در آموزه‌های دینی. اگر اینجا بخواید شما مفهوم شناسی و اینا رو بگید که خب در بخش مفهوم شناسی فرمودید، ولی دوباره این عنوان و مطالب نسبتا طولانی هم اومده، وجهش یه مقدار مبهم هست. نکته بعدی در واقع این مقاله دو بخش اساسی داره. بخش اولش که تحلیل دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه سبک زندگی باشه، در این حوزه در این قسمت دو مطلب از مقام معظم رهبری نقل شد و در واقع یکی ضعف ما در حوزه سبک زندگی که مصرح است در سخنان مقام معظم رهبری و در بیانیه گام دوم، و دوم ذکر نمونه های از آسیب هایی که وجود داره. اما حالا نمونه ها رو دیگه نمیخوایم بگیم، مثلا بحث طلاق و بد اخلاقی و نمیدونم سایر موارد که در جامعه ما کم و بیش وجود داره، اما تحلیل ارائه نشده که حالا این آسیب ها چرا وجود داره، چرا به وجود اومده، عاملش چی بوده. یعنی تحلیل در واقع اینجا جاش خالی هست به نظر میرسه و در انتها به چند عامل کلی اکتفا شده، مثلا هجمه های فراوان دشمنان، کوتاهی بعضی از مسئولان و ضعف ایمان. یعنی اینا به عنوان در واقع عوامل این آسیب هایی که در جامعه وجود داره ذکر میشه. منتها در بخش راهکارها که یه مقدار بخش پر رنگ تری هست، در این بخش راهکارهای متعددی ذکر میشه. شاید کاستی که اینجا دیده میشه این هست که این راهکارها ارتباطش با اون آسیب ها چیه؟ در واقع چرا ما راهکار تقویت ایمان را مطرح میکنیم؟ مشکل کجا هست که تقویت ایمان را مطرح میکنیم؟ و همینطور بحث نمیدونم مدیریت صحیح استفاده از رسانه ها چه مشکلی در اون بخش وجود داشته که ما اومدیم اینو به عنوان یک راهکار مطرح کردیم و در واقع از این جهت یک به نظر میرسی که مقدار بیشتر باید دقت بشه. و یه نکته دیگر، یه مقدار نقل قول مستقیم خیلی زیاد هست، شاید حالا نگیم دو سوم، بیش از نصف مقاله نقل قول مستقیم و بعضا طولانی هست. من خیلی عذرخواهی میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از حضرت آقای فیروزمهر که محبت کردن، خلاصه قابل دونستن مطالعه کردن. بله، من بعضی از این نکاتی که فرمودید رو وارد میدونم، نیاز به در واقع اصلاحاتی هست، اما در تعریف ها بعضی ها من در واقع نتیجه گیری و تحلیلم رو تون مبانی نظری آوردم. یک مورد هست که درست فرمودید از محضرتون که در بخش این علت آسیب‌ها، خب ما با توجه به این که بنای برای این نبوده و اینم نیاز هست خودش مستقلا پرداخته بشه، دیگه فقط اشاره کلی کردم که این آسیب‌هایی که آقا اشاره کردن این سه عامل هست، اما اگه هر کدوم رو بخواستم میپرداختم در واقع از عنوان اصلی مقاله من حقیقتا خارج میشدم و این کار رو سخت میکرد برای اینکه من بتونم زودتر به اون هدف در واقع راهکار برسم که آقای دکترم نظرش این بوده که ما سعی کنیم تو بحث راهکارها بیشتر مانور بدیم تا ببینیم خلاصه چیز جدیدی تو این دل این مسائل گیر میاد نه، و الا نکته دیگری ندارم.
هم از جناب آقای دکتر عیسی‌زاده هم جناب آقای دکتر فیروزمهر تشکر میکنیم. با توجه به این که آقای دکتر ضمیری مثل این که وعده ای دارن بعد از نماز، من از کسانی که نوبتشون قبل از ایشون هست اجازه میخوام که این دوستان این مقاله رو مقدم کنیم. آقای دکتر الهی جایگاه و نقش مهدویت در تحقق بیانیه گام دوم رو ارائه میفرمایند، جناب آقای دکتر ضمیری هم به عنوان ناقد در خدمتشون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستقین انه خیر و ناصر و معین. اللهم عجل ولی کل فرج عجل نامین عوانهی و نصاره. تشکر از همه عزیزان، از ریاست محترم این پنل جناب استاد بزرگوار اگزایی که این وقت را فرصت را به ما دادن و فرصت را جلو انداختن که به خاطر مشغله‌ای که جناب آقای دکتر ضمیری داشتن. عنوان مقاله‌ای که خدمت سروران و عزیزان انشالله به صورت خیلی موجز و خلاصه‌وار میخوام عرض بکنم. عنوان مقاله هست جایگاه و نقش مهدویت در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب. همطور که عزیزان مستحضر هستند، فرمایشات حضرت آقا در بیان این بیانیه گام دوم در واقع نشان از این دارد که الحمدلله گام اول را به سلامت و به کمال پشت سر نهادیم و گام در چله دوم نهادیم که انشالله چله دوم را هم به سلامت برسونیم به طلوع خورشید ولایت انشالله. این نکته را خدمت عزیزان من عرض بکنم که این بیانیه گام دوم یک روح و باطنی دارد و یک ظاهر و به قول معروف منطوقی و نوشتاری. بیشتر توجهات به شاید به اون ظاهر و منطوق این بیانیه جلب میشه، اما روح و باطن این بیانیه که خیلی مهم است شاید کمتر بهش توجه بشه. البته میخوام ادعا بکنم که روح و باطن این بیانیه گام دوم انقلاب در واقع اندیشه مهدویت است. یعنی حالا به تعبیر امروزی ها حالا خیلی چی نشیم، پارادایم این بیانیه، روی حاکم این بیانیه مهدویته. گرچه به ظاهر هم حضرت آقا در اینجا به اشاره به مهدویت نمودن، اما سر تا سر این بیانیه، زوایا و سطوح این بیانیه را ما بکاویم و مورد توجه قرار بدیم، میبینین روح باطن این بیانیه متشکل از اندیشه مهدویت است. علت این در واقع ادعا را اینطور میخوام خدمت عزیزان بیان بکنم که انقلاب اسلامی ایران ما در واقع یک عزیمتی در واقع براش در نظر میگیریم و یک مقصدی. عزیمت و به بیان دیگه خواستگاه این انقلاب را ما در واقع به یک نبی با بحث ولایت فقیه، ولی فقیه که مهندسی و رهبریت این انقلاب را بر عهده داشتند به عنوان جانشین امام زمان در نظر داریم. یعنی ولی فقیه جانشین امام زمان در عصر غیبته و بازم عزیمت این انقلاب را اینطور تعبیر میکنیم که انقلاب بزرگ اسلامی ایران برای زمین سازی ظهور طراحی شده است. مقصد این در واقع انقلاب هم ظهور و طلوع خورشید عظمای ولایت است. یه عزیمتی داریم، یه مقصدی داریم، مقصد به نام ظهور طلوع خورشید ولایت و جامعه ایدئال مهدوی. در این عزیمت و این مقصد ما در واقع فرایندی را داریم. این فرایند در واقع همون گام‌های انقلاب، چله‌های انقلاب است که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمی خامنه ای در واقع بیان کرد. پس بنابراین پس بنابراین ما یه عزیمتی داریم از مهدویت شروع میشه، یه مقصدی داریم از مهدویت شروع میشه، یه فرایندی داریم گام به گام
چله به چله که در واقع اینجا مقام معظم رهبری فرمایش جالبی دارم که میخوام عین اون عبارت را محضر عزیزان و سروران بخونم. حضرت آقا در یه مناسبتی در میلاد آقای امام زمان اینطور میفرمایند: حرکت گام به گامی به سوی ظهور را به خوبی ترسیم میکند در واقع به یک نبی. میفرماید ما به زمان ظهور امام زمان این محبوب حقیقی انسانها نزدیک شده ایم، زیرا معرفتها پیشرفت کرده است. ما می توانیم قدم به قدم جامعه خود را و زمان و تاریخ خود را به سوی تاریخ ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیک نماییم. یعنی همون فرایند گام به گامی به سوی ظهور. این یک دلیل برای اون بیان ادعایی که محضر عزیزان عرض کردم. دومین دلیلی که برای این ادعا که مهدویت روح حاکم این بیانیه، روح حاکم انقلاب اسلامی است، میخوام عرض بکنم اینه که هر انقلاب و هر نهضت و هر در واقع جنبشی دارای یک مشروعیت و یک مقبولیتی است. ما در اینجا میبینیم که مشروعیت انقلاب اسلامی به مهدویت، مقبولیت انقلاب اسلامی هم بازم چی؟ برمیگرده به در واقع اندیشه مهدویت و باورداشت مهدویت. عزیزان همطور که مستحضر هستن، انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه ولایت فقیه، یعنی مشروعیت و اسلامیت انقلاب اسلامی برمیگرده به نظریه ولایت فقیه و رهبریت ولی فقیه به عنوان جانشین آقا امام زمان علیه السلام. نظریه ولایت فقیه به صورت سلسله مراتبی برمیگردد به نظریه نیابت عام. نظریه نیابت عام از دل اندیشه مهدویت برمیخیزد، یعنی به صورت سلسله مراتبی انقلاب اسلامی ایران مشروعیت خودش رو از اندیشه مهدویت اتخاذ میکنه. مقبولیت این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم بازم برمیگرده به اندیشه مهدویت. چرا؟ چون که ولی فقیه در عصر غیبت، در عصر غیبت حکومت که تشکیل میدهند بر چه افراد، بر چه شهروندانی سرپرستی و حکومت دارن؟ منتظران. یعنی در واقع در عصر غیبت همه شهروندان این نظام مقدس انقلاب اسلامی منتظرانن. منتظران متخذ از انتظاره، انتظار برآمده از اندیشه مهدویته. پس بنابراین مقبولیت انقلاب اسلامی هم برمیگرده به در واقع اندیشه مهدویت. با توجه به این که عزیمت انقلاب اسلامی مهدویت، مقصد انقلاب اسلامی مهدویت، مشروعیت انقلاب اسلامی مهدویت، مقبولیت انقلاب اسلامی مهدویت، میشه پارادایم، میشه روح حاکم این انقلاب. یعنی مهدویت در واقع روح حاکم انقلاب اسلامی ایرانه. حالا با توجه به این که مهدویت روح حاکم انقلاب اسلامی است، در جامعه، در سیاست گذاری ها، در تدوین برنامه، در تدوین قوانین، ما جای مهدویت را خیلی کمرنگ میبینیم. این حالا بگیم در قالب دستاورد. با این که روح حاکم انقلاب اسلامی مهدویت، عزیمت و مقصد و مشروعیت و مقبول همه مهدویت، اما میبینیم تدوین برنامه میشه مهدویت مقفول میمونه، سیاست گذاری میشه مهدویت مقفول میمونه، تدوین قوانین میشه مهدویت مقفول میمونه. اینه که بایستی بر اساس این نگاه، اصلا حفظ انقلاب اسلامی به مهدویته. اگر میخوای مهدویت انقلاب اسلامی حفظ بشه، تداوم داشته باشه، چله به چله طی کنیم تا به ظهور آقا برسیم، باید مهدویت در جامعه و در سیاست گذاری ها تقویت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب استفاده کردیم از مجموعه مباحثی که نویسنده محترم ارائه فرمودن، اما خب بنابر نقد و بررسی است، به خاطر اینکه مباحثی مقداری پویا بشه، نکات بسیار ارزشمندی در این مقاله هست، استنادهای خوبی که داده شده، تحلیل خوبی که ارائه شده، اما چند نکته برای تکمیل کار عرض میکنم. من از عنوان مسئله یه برداشتی دارم و این هستش که وقتی که ما میگیم جایگاه و نقش مهدویت در تحقق بیانیه، یعنی این که در واقع یک متغیر مستقلی در نظر گرفتیم به نام مهدویت، این میخواد تأثیر بگذارد در بیانیه گام دوم که چگونه محقق میشود. مباحثی که در این مقاله شریف وجود داره عمدتاً یه نگاه مبانیه، یعنی یه نگاه گذشته‌گرا، یه نگاه مبانی، یه نگاه در واقع نظر به تحقق، نظر به آینده نیست که ما حالا این اندیشه مهدویت چگونه میتواند این بیانیه رو در این توصیه‌های هفت‌گانه تحقق ببخشد، در علم چگونه میتونه تحقق بخشد، در سایر مباحثی عدالت، چیزهایی که مقام معظم رهبری فرمودن، چگونه این مهدویت میتونه اثر بخش باشه. به نظر من این بحث شاید به این سمت باید هدایت میشد که توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری دارن، این حالا تعبیری که بعد از این دارن پارادایم، ببینیم چگونه میتونه تأثیر گذاری بکنه در علمش، در عدالتش. به نظر من میتونه مقاله به این سمت بیاد. حالا تعبیر پارادایم نمیدونم اینجا چقدر حالا بتونیم فنی به کارش ببریم یا نه، که چون ما میگیم پارادایم شامل نظریه، روش، مسائل و همه این هاست، یعنی از نظریه هم در واقع میشه گفت یه امری کلانتر هست. نکته دیگه که باید ما در نظر بگیریم اینه که چارچوب نظریه کار، شاید من متوجه نشدم، ولی میطلبید برای اینکه با یه نگاه، چون وقتی ما میگیم نقش، یعنی زود ذهن ما میره سراغ یه نگاه کارکرگرایانه که ببینیم در واقع کارکرد این مهدویت، این اندیشه، این تفکر در تحقق بیانیه چیه. ولی خب چارچوب نظری بیان نشده، شاید به هر حال بیشتر باید مورد توجه قرار می گرفت. نکته دیگه اینه که نگاه به مهدویت در این مقاله نگاه شیعی عنوان شده. ببینید ما یا مهدویت یا نگاه شیعی می دونیم یا اولا یه نگاه اسلامی، حالا یه ذره عام‌ترش بکنیم، در واقع اصلا یه تفکر جهانی در نظرش بگیریم. اگر به هر حال خب پس اهل سنت کجان؟ آیا اونا درسته به هر حال خب اونا هم به مهدویت باور دارن، بحثای خوبی دارن، تألیفات خوبی دارن، خب آیا فقط ما با یه تفکر شیعی مواجهیم یا یه تفکر در واقع اسلامی و بلکه جهانی؟ در واقع نگاه های آماری دیده نمیشه، چون بحث تحقق رو داریم نگاه میکنیم. یه موقع از ما میخواییم بگیم که مبانی این اندیشه، مبانی این در واقع بیانیه گام دوم رو چیه؟ مبناش رو چیه؟ خب میگیم نیابت عامه و امثال، اما در تحقق چگونه تأثیر داره باید بیشتر دیده بشه. خب بعضی مباحثی هم که وجود داشت، خب مثلا نقششون فرمودن حضور پرشور ایرانیان. خب اینجا ببینید حداقل یه ورودی تو بحثای جامعه معاصرمون می داشتیم که خب حالا این تلاشایی که قبل انقلاب شد، بعد انقلاب شد، این اندیشه مهدویش طور بارور شد و تونست تو این چله اول تأثیرش رو بگذاره. ولی بیشتر ما تو این روایت میبینی یه نگاه روایی شده و حالا چند تا روایتی که یخرج و ناسون من المشرق و الاخر، میخوام بگم یعنی نگاهی به جامعه معاصر ما نداره تو این قضیه. اون بحث زمینه سازی ظهور پتانسیل خوبی بود که روش کار میشد، رو این قضیه به هر حال مهدیاوران چگونه میتونن تو بیانیه دوم تأثیر بذارن، نقش مردم ایران در آگاهی بخشی توی جهان اسلام در سطح جهانی. به هر حال میدونیم که یک مبارزه اون رکن اصلیش اون خودآگاهیه، اون خودآگاهی باید ایجاد بشه تا بشه یک مبارزه شکل بگیره، که حالا بحثا اینا مفصله دیگه، فقط اشاره بار عرض میکنیم قبل از اینکه کاغذ دستمون بدن خودمون بفهمیم چیکاره هستیم. خب عرض کنم به خدمت شما، خب بحث مردم اشاره شد، بحث جوانان که خب آقا تاکید داشتن روی این بیانیه، یه مقداری توی باز اینجا نادیده گرفته شد. خب تو این به هر حال مهدی یاوران ما اکثرا جوان میتونن باشن و چگونه در این بیانیه میتونن مؤثر باشن. باز نکاتی من فکر میکنم اگر به این شکل انجام میشد شاید خوب بود. مثلا ما میگفتیم تأثیر مهدویت در تحقق بیانیه گام دوم، یکی بس امیده، خود امید دادن و آینده خیلی مهمه. یه جامعه مایوس، حالا جناب آقای دکتر سالی هم اشاره کردن تو بحثشون، امید دادن خیلی مهمه، یعنی رکن اصلی مهدویت امید بخشی به جامعه است. یعنی اینکه جامعه میره با این مشکلات و اینها که مایوس بشه، خب این مهدویت میاد ایجاد امید میکنه. نکته دوم پویایی جامعه است، تکامل اجتماعی و رشد کمی و کیفی که میتونه ایجاد بکنه مهدویت. بحث علم، تکنولوژی، تمدن سازی تو این عرصه میتونه، بحث جامعه پذیری فرد و جامعه که بحث معنویت هست، میتونه مهدویت تو این زمینه مؤثر باشه در تحقق این بیانیه. بحث اصلاح ساختارهای اجتماعی، مبارزه با فساد. به هر حال جامعه ای که میخواد زمین سازی بکنه باید خودش رو از این مشکلات اخلاقی، اقتصادی، سیاسی از اینها رهایی بده. چگونگی مقابله با تهدیداتی که مقام معظم رهبری تصریح کردن در بیانیه، چگونه اندیشه مهدویت میتونه کارساز باشه و ما رو واکسینه بکنه، کمک بکنه که با این تهدیدات مقابله بکنیم، و اساساً مهدویت چگونه میتونه از یک جامعه منتظر به یک جامعه موعود یک سیری داشته باشه، و نهادهای اجتماعی چگونه شکل میگیره، چگونه میتونه حرکت ساز باشه. میشد رو این مباحث هم یه مقداری کار کرد، شاید بحث ها رو کمی عینی تر میکرد. اصفایی بکنه
بفرمید، اگر نکته ضروری دارید در همین بحث بفرمید.
من عذرخواهی میکنم بابت تسریع وقت تو این شرایط. تمدن بی‌نظیر اسلام علی‌رغم تلاش‌های بی‌دریغ پیامبر عظیم الشأن و اصحاب مجاهد ایشان در همون بدو ظهور دچار یک سقیفه سیاسی شد و از درون دچار یک آسیب و انحراف راهبردی شد. انقلاب اسلامی هم علی‌رغم تمام امیدها و رویشها با یک دوگانگی فرهنگی مواجهه که این دوگانگی بسیار ملموسه و زمینه را برای یک سقیفه فرهنگی فراهم کرده. حالا تعبیر حقیر سقیفت و سقافیه مثلا، یعنی آدم علائمش رو میبینه که به این سمت سو بره که این انقلاب بجه مانند نهضت پیامبر با این دوگانگی فرهنگی، چون تو حاکمیت یه تعدادی از این جریان ها از این دوگانگی فرهنگی هم دامن میزنن هم استفاده سیاسی میکنن، عرض کنم انقلاب رو به اون سمت میبرن که این دوگانگی ذات خودش تویی کردن پشتوانه انقلابه و بالاخره شبیخون فرهنگی غرب از یک طرف و دامن زدن شبکه و جریانهایی برای کسب قدرت از این زمینه از یک طرف وارد این فضاها شده و تو این 40 سال مخصوصا دهه های دوم سوم این نمود بیشتری پیدا کرده و انقلاب رو داره به سمت همون عاقبتی که سر نهضت پیامبر عظیم الشأن اومد سر انقلاب ما داره میاره. یعنی انقلاب ما بعد تو این 40 سال از آمریکا و غرب و وهابیت و عرض کنم اسرائیل عبور کرد، ولی در باطلاق دوگانگی فرهنگی احتمال داره گیر کنه و از درون تهی بشه. حالا راهکاری که چون مناسبه بعد بحث استقلال در کارنامه دولت‌های جمهوری اسلامی و تحلیل دستاوردهای نظام بود، من گفتم این دو دقیقه رو راهکاری که عرض کنم، دو نوع میشه راهکار رو توی این فضا ترسیم کرد. یکی آیت الله رشاد میفرمایند باید یک قوه جدید، قوه ثقافیه تشکیل بشه. حالا حساسیت هایی که احتمال داره تو فضاهای کلان به وجود بیاره یه بحث دیگه، ولی به عنوان یه راهکار که یه اندیشمند حوزه فرهنگ داده، میگه باید قوه ثقافیه ایجاد بشه. یا آیت الله مکارم دامت برکاتو فرمودند قوه امر معروف، حالا تعبیرهای فرهنگی به هر حال اهمیت این موضوع رو میرسونه. ولی اون چیزی که مسلمه میشه در همین بستر فعلی، ساختار فعلی، نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی رو به لحاظ محتوایی و ساختاری اصلاح کرد. آقای رحیم‌پور ازغدی تو شبکه 3 در تحلیل سند 23 میگفتن آقا شورای عالی انقلاب فرهنگی، من به شما ایام میگم، دیگه تشریفاتی شده. اولا 3 تیپ وجود داره اونجا، دوما ضمانت اجرایی نداره. ما 20 سال از 20 سال پیش مصوبه راهبردی داریم، کسی تمکین نمیکنه، عمل نمیکنه. بعد بازوی اجرایی دست ما نیست. یه عده از اساتید و اندیشمندان نهایتا تو 1/3 اون اشخاص حضور دارن و میتونن اعمال نظر کنن و میمونه همونجا. تو فضای فعلی هم دیدید که اصلا رئیس جلسه اعتنایی به تشکیل جلسه نمی کنه. یعنی ضعف ساختاری و محتوایی داره.
این مقاله است میفرمایید؟
نه ببینید، بله، استقلال در کارنامه دولت‌های جمهوری اسلامی، بله بله، نه عرضم اون تحلیل دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بود. اون بله، اون ببینید حضرت استاد، این که شما نقد میفرمایید این بحث جایگاهش کجاست، چون بس بسیار کلانتره، جایگاهش تو تک تک این موضوعات خودشو نشون میده. بس کلانه، آسیب جدیه. ما سقیفه فرهنگی رو که زمینه از این دوگانگی فرهنگی استفاده داره میشه و انقلاب رو به باطلاق داره میبره.
خیلی ممنون،
نادیده میگیرم. از تو استاد سپاس گذارم.
تشکر میکنم از جناب دکتر زمیری بزرگوار که لطف فرمودن و نکاتی را فرمودن. خب بعضی نکات وارده، انشالله که قطعا در تقویت این بحث شاید این مقاله مجدد باز انشالله باز ترمیم بشه. اما دو نکته رو من میخوام فقط عرض بکنم. این که در این مقاله عنوانش جایگاه و نقش، یعنی دو موضوع در واقع پر حجم، پر منبع، پر کارکرد در واقع ما داریم. میخوایم یه و از یه طرف نقش مهدویت را در بیانیه بپردازیم، از طرفی که جایگاه مهدویت را. به خاطر همین من خیلی ریز نتونستم وارد بشم، یعنی اقتضای حجم مقاله در واقع اینا مانع میشد که ما بتونیم به ریز تک تک این در واقع دو مؤلفه بپردازیم. نکته بعدی، اینجا بحث ما بحث در واقع صحیح مهدویت یک در واقع اندیشه و یک باوری است اسلامی، در واقع فرامذهبی است. اما ما در اینجا بیانیه‌ای داریم و انقلاب اسلامی داریم که با نگاه شیعه طراحی شده، ترسیم شده، اجرایی شده، عملیاتی شده. ما بایستی با این نگاه بپردازیم مهدویت را. این نکته دوم. نکته سوم، من در خود مقاله به نقش ایرانیان که میپردازم در راستای بحث انقلاب اسلامی، به روایاتی که اشاره به اهل قم میکنه دوران معاصر، به یک نبی، به این موضوع هم در واقع توجه کردم. خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید.
بخش دوم رو شروع میکنیم با سخنرانی و ارائه مقاله توسط جناب آقای دکتر مهدی شجریان، ناقد محترم هم جناب آقای دکتر حبیب الله بابایی هستن، با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نکته رو یادآوری میکنم همچنان که ما اولویتمون بحث شیوه ها و راهکارها و راهبردها هست. یعنی اگر چون جنبندی رو میخواییم با این روی کرد انجام بدیم، راهکارهای تحقق این توصیه های هفتگانه، حالا یا یکیش یا دو تا یا هر تعدادی رو که دوستان به ما کمک بکنن که انشاءالله در جنبندی هم ارائه بشه. آقای شجریان در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو بخیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بدون فوت وقت سراغ عنوان مقاله و موضوع بحث مقاله میرم. عنوان مقاله هست: رابطه احکام فقهی متمایز میان زن و مرد با عدالت جنسیتی، واکاوی گفتمان تغییر پس از انقلاب اسلامی. در واقع این مقاله یک مطالعه گونه شناسی است. بعد از انقلاب اسلامی تلاش های فقهی و شبه فقهی و روشنفکرانه‌ای که در عرصه مسائل زنان، مسائل فقهی زنان و تمایزات فقهی زنان با مردان در این 40 ساله انقلاب صورت گرفته، از یک منظر درجه دو در این مقاله مطالعه شده و رویکردهای مختلفی در واقع استنباط و استیاد شده. مقصودمون از گفتمان تغییر در عنوان مقاله، البته خب خود عدالت جنسیتی هم به لحاظ مفهومی باید باز بشه، ولی این موضوع مقاله نیست. در حد یک اصل موضوع، چون خیلی محل اختلاف نظر هست، در مقدمه ما فقط اشاره کردیم که مقصودمون از عدالت جنسیتی اعطای حقوق زنان و مردان هست و با اون راهبرد عملیاتی که در گرایش‌های فمینیستی رواج داره یک فاصله نظری و عملی خیلی عمیقی داره که مقصود ما در این عبارت نیست. اما گفتمان تغییر که در عنوان مقاله اومده، مقصود یک رویکردی است که در این 14 دهه متأخر مقارن با شکل‌گیری انقلاب اسلامی از یک طرف و فعالیت‌های عملی فمینیستی در کشور ما در کل سطح بین الملل و به صورت خاص کشور ما شکل گرفته، این گفتمان متولد شده. در باب احکام متمایز زن و مرد، مثل مسئله ارث، دیه، حضور اجتماعی و سیاسی، انتقال سیادت به فرزند و مسائل متعدد که بعضی از محققین تا 171 مورد تفاوت فقهی رو شمردن، خب رویکرد رایج تا قبل از انقلاب اسلامی به تعبیر مقاله گفتمان ثبات بوده، به این معنا که احکام متمایز باید ثابت بمونن، حکم الله همین حکم متمایز است و تغییری نباید درش اجرا بشه. حالا باز خود این گفتمان ثبات به دو دسته، به یک دو رویکرد خردتر تقسیم میشد: ثبات تعقلی و ثبات تعبدی. ثبات تعبدی اصلا ورود پیدا نمیکنه که حکمت این تمایزات یا بالاتر علت این تمایزات رو بخواد بررسی بکنه، از یک منظر متعبدانه فقط میگه ما باید بپذیریم این تمایزاتو. رویکرد غالب فقهای ما هم همین بوده. یک گفتمانی رو علامه طباطبایی در واقع شروع کردن، شاگردای ایشون هم ادامه دادن که ما تو مقاله اسمشو گذاشتیم گفتمان ثبات تعقلی، که در واقع یک رویکرد کلامی و فلسفی هم شده به این احکام متمایز و حکمت‌هایی برای این تمایزات بیان شده. اما در این حال بر این که این احکام متمایزن و به صورت متمایز و نابرابر باید ثابت بمانند، علامه و شاگردانشون هم اتفاق نظر داشتن. اما بعد از انقلاب یک رویکرد جدید ایجاد شد. البته این که میگم بعد از انقلاب، حالا قبل از انقلاب هم گرایش هایی بوده، از باب غلبه دارم عرض میکنم. حالا توی خود این مقاله 80 تا ارجاع تقریبا وجود داره و اینو سعی کردیم ثابت کنیم که این یک جریانی است که در مباحث علمی ما یک بروز و ظهور جدید در واقع پیدا شده. تحت عنوان گفتمان تغییر از این یاد میکنیم. گفتمان تغییر در صدد اینه که این احکام متمایز رو تبدیل کنه به احکام نامتمایز و در واقع برابری فقهی رو توی مسائل فقهی حاکم بکنه. حالا اینجا رویکردها مختلفه و در واقع رویکردهای خردتری ذیل این گفتمان تغییر وجود داره که ما اینها رو سعی کردیم از یک منظر درجه دو تو مقاله در قالب یک تقسیم سنایی اینها رو تبیین کنیم. در اولین گام این تقسیم سنایی گفتمان تغییر رو تقسیم میکنه به رویکردهای غیر فقهی و روشن فکرانه و رویکردهای فقهی و شبه فقهی. خب رویکردهای روشن فکرانه اصلا اصلشون اینه که از فقه گذر کنن، با یک نگاه سنت گریز تلاش میکنن که اصلا کتاب سنت رو بذارن کنار و مسائل زنان رو، خصوصا مسائل اجتماعی زنان رو، از طریق در واقع گفتمانهای اوغلایی و آنچه که در بین اوغلا حل و فصل میشه در واقع خاتمه ببخشن. نظری به کتاب و سنت ندارن و اعتقادشون اینه که اصلا مشکل اصلی ما اینه که خواستیم این مسائل رو با رجوع به کتاب و سنت حل کنیم، که ما اسم اینو گذاشتیم گفتمان روشنفکرانه و غیر فقهی. در مقابل یک گفتمان دیگه ای هست، گفتمان فقهی و شبه فقهی، که اینها فل جمله ملتزم به ادله فقهی هستند. به خاطر همین ما تعبیر شبه فقهی هم توی مقسمش به کار بردیم. حالا بعضی ها هستن که مثلا در تو همین گفتمان، زیل همین گفتمان، در اعتبار سنت بخشی از سنت خدشه میکنن، اما در این حال نمیشه اینها رو کاملا روشن فکر محسوب کرد، چون همچنان اجمالا به ادله فقهی شیعه التزام دارن. خود این رویکرد دوم، چون از کم تقسیم سناییه، به دو رویکرد خردتر تقسیم میشه. رویکردهای فقهی و شبه فقهی تقسیم میشه به رویکرد تغییر در اجرا و رویکرد تغییر در افتا. رویکرد تغییر در اجرا معتقده که فتاوای متغیر همونجور ثابت میمونن، احکام متمایز از در مرحله استنباط حکم و در مرحله افتا همطور متمایز هستن، تغییر نمی کنن. اما در مرحله اجرا، حالا از باب حکم ثانوی یا عناوین دیگه‌ای که مطرح میشه، اینا رو همه رو تو مقاله به تفصیل آوردیم، در مقام اجرا باید تغییراتی صورت بگیره. الان مثلا در قانون اساسی ما هم پیشبینی شده که تو مسئله دیه، اون مقدار دیه‌ای که به زنان پرداخت نمیشه، نصف دیه رو جانی پرداخت میکنه و نصف دیگه دیه از یک صندوقی از بیت المال تامین میشه و عملا در مقام اجرا دیه زن و مرد برابر میشه، ولی فتوا دست نمیخوره. فتوا به همون شکل متمایز مطرح میشه و مقام استنباط دستخوش تغییر نمیشه. ما اسم اینو گذاشتیم رویکرد تغییر در اجرا. خیلی از صاحب نظران هم اینجا مطالبی رو دارن که اجمالا در مقاله اومده. و رویکرد دوم رویکرد تغییر در افتاست، که یک گام میاد عقب‌تر، میگه ما تو خود مرحله استنباط حکم باید فتاوای برابر برسیم، که باز خود این رویکرد تغییر در افتا به دو بخش خردتر تقسیم میشه که ما اسمشو گذاشتیم کشف فروع جدید یک و وضع اصول جدید. کشف فروع جدید اصرارش روی اینه که ادله باید بازنگری بشه، یعنی این مطالبه جامعه زنان که امروز نسبت به احکام نابرابر شکایت دارن تبدیل شده در واقع به یک بهانه‌ای برای اینکه فقیه مجدداً مراجعه کنه به کتاب و سنت و کتاب و سنت رو استنتاق کنه، بلکه بتونه به احکام برابر برسه. و خیلی از آقایون هم اینجا حضور پررنگ دارن، آیت الله ثانی، آیت الله جنتی و خیلی دیگه اینجا هستن. تو همون پارادایم فقه سنتی تلاش میکنن با بازنگری عدل به فتاوای جدیدی برسن، که البته مفصل افراد دیگه هم هستن، اینها را من در مقاله گزارش کردم. و آخرین رویکرد که ذیل تغییر در افتا تعریف میشه، رویکرد وضع اصول جدید هست، که اینها معتقدن حتی یه گام از استنباط و حکم هم باید بیاییم عقبتر، بریم در اصول فقه متمرکز بشیم و مبانی اصول فقه و کبریات اصولیمون رو تغییر بدیم. و اظهار نظرهای متعددی هم اینجا مطرح شده. برای مثال اگر بخوام نام ببرم، حالا برخی از افرادی که اینجا مطرحن مثلا میان در اعتبار خبر واحد تشکیک میکنن و سنت رو در واقع عملا از گردونه ادله خارج میکنن، مواجه میشن با کتاب. وقتی مواجه میشن با کتاب، بسیاری از اطلاقات و عمومات کتاب اونها رو به سمت احکام برابر میبره، مثلا در مسئله دیه، که خب باید ادله اینها بررسی بشه. ما دو بخش در واقع کردیم مقاله رو، خیلی هم فضای کاریمون محدود بود، یعنی مقاله اجازه نمیداد من به هیچ وجه نقل قول مستقیم سعی کنم در مقاله نیارم، انگشت شمار شاید موارد خیلی محدود، و همه جا سعی کنم در کمال اختصار مطالب رو تقریر بکنم. حالا به الحمدلله بعد از اینکه این مقاله بررسی شد، مقدمات این که این کار تبدیل بشه به یک طرح پژوهشی تفصیلی هم انجام شده که من پیش بینیم اینه که در حد حداقل دو جلد کتاب شاید بشه کار کرد تو این زمینه. در صورت در کمال اختصار یک بخش دومی هم تو مقاله در حد چند صفحه آوردیم که این رویکردها رو نقد بکنیم. البته واقعا مجال نقد یک مجال مفصلی است، در مقاله جا نمیده. اون چیزی که اجمالا در نقد این رویکردها من آوردم این بود که نوع صورتبندی های کبروی این رویکردها، حالا غیر از اون بحث روشنفکری که مبتلا به مغالطه سنت گریزیه و ما با اون در واقع سر سازگاری طبیعتا نخواهیم داشت، نوع این رویکردها صورتبندی های کبرویشون فعل جمله قابل قبوله. اما وقتی همین کبریات خودشون رو در مقام استنباط و حکم شرعی میخوان ازش استفاده کنن، گاهی دیده میشه تو مقام صغرا خیلی ملتزم به همون کبریات خودشون نیستن. این به این جهته، گمان میکنم به این جهته که کلن این گفتمان تغییری یه گفتمان جدید است بعد از انقلاب اسلامی. و ما ای بسا، حالا حاج آقا هم تاکید داشتن که روی اون فضای به اصطلاح راهبرد و راهکار هم تاکید داشته باشیم، ای بسا موظف هستیم که تو مسائل فقهی زنان تلاش‌های جدی بکنیم و یک نظام منطقی رو هم رعایت بکنیم. ما شروع بکنیم از بررسی اصولمون، یعنی در نقطه اول بپردازیم به بازنگری اصول استنباط حکم شرعی، ببینیم در اینها چقدر موفق بودیم، آیا چالشی وجود داره یا نه، با تمرکز بر مسئله زنان. در مرحله بعد بریم سراغ بازنگری ادله و ای بسا کشف فروع جدید. در مرحله سوم اگر واقعا نتونستیم فرع جدیدی رو کشف کنیم اما همچنان اجرای این حکم نابرابر در جامعه با چالش مواجه بود، به سمت تغییر در اجرا بریم. و اون مرحله تأکید بر ثبات تعبدی رو، اون رو تو مرحله آخر لحاظ بکنیم، در حالی که خب بعضا این رو میارن اول، یعنی بدون اینکه هیچ تلاشی بکنن این بحث تعبد رو میارن اول و این طبیعتا جوابگوی حجم شبهاتی که در عصر ما باش مواجه هستیم نیست. خیلی مجبور بودم مختصر بحثم رو ارائه بدم، تندم صحبت کردم، خیلی چیزا هم میدونم از قلم افتاد، از همه جمع عذرخواهی میکنم. در خدمت استاد محترم هستم، ببخشید.
خیلی ممنون، متشکر. از جناب آقای دکتر شجریان تشکر میکنم که بحثشون رو در وقت ارائه فرمودن و خدمت جناب آقای دکتر بابایی هستیم برای نقد مختصر این مقاله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده دو سه تا نکته خیلی مختصری عرض میکنم و به نظرم به لحاظ ارزش علمی مقاله، واقعا من مقاله رو قبلا دو سه بار دیدم، بیش از یک مقاله درش عملا بحث جمع شده و از این جهت شون هم تتبع خوبی کردن و هم دستبندی خوبی رو انجام دادن. ولی به اشکال اساسی که به این مقاله آقای دکتر شجریان مطرح میکنم، که البته به محتوای مقاله نخواهد بود بلکه به جای مقاله خواهد بود، تصورم اینه که این مقاله نه مرتبط به انقلاب و نه مرتبط به بیانیه هستش و این احتمالا نخ تسبیح قاعدتا باید مقالاتی باشه که عملا در این پنل ها ورود پیدا میکنه و این رو یه مقدار توضیح عرض میکنم. همین دستبندی که جناب آقای دکتر شجریان مطرح فرمودن، این صورتبندی در همه مسائل مستحدثه در فقه قابل مطرح، ضرورتا در بحث عدالت جنسیتی نیست. شما همین رو ممکنه فرض بفرمان در مسئله پول مطرح کنین، این رو ممکنه در مسئله قدرت مطرح کنین و در مسائل دیگر. نکته ای که توقع میره از این عنوان که در یه چنین جلسه ای تعمیم بکنه، این بعد از انقلاب بودنه. آیا اساساً تطورات فقه در امر عدالت جنسیتی در نسبت معناداری با انقلاب تغییر پیدا کرده یا نه؟
این اگر ما این نسبت معنادار رو بین فقه و تطورات فقهی و تحولات بعد از انقلاب رو ترسیم نکنیم، این مقاله در مأموریت خودش برای چنین همایشی عقیم میمونه، در این حالی که مقاله بسیار مقاله ارزشمند و مهمیه. ما باید بتونیم نشون بدیم که تحولات اجتماعی بعد از انقلاب تأثیرات معناداری در علم فقه، در مسائل علم فقه، در متدهاش و در عرض کنم که خروجی های علم فقه داشته. و این به خاطر اینه که باز عرض میکنم مسئله به مقاله، به محتوای مقاله بر نمیگرده، این که اساسا ما در مطالعات خودمون چیزی به نام جامعه شناسی فقه ذیل جامعه شناسی معرفت نداریم که فردی جامعه شناسانه بنشینه فقه رو مطالعه بکنه. و این نکته و اشکال اصلی بنده نسبت به در واقع جاگیری مقاله در نظم مربوط فرض بفرمایید در این پنل و در این همایشه. و نکته مختصر به دومی هم که عرض میکنم، عملا تقسیم بندی های ما در علوم و تقسیم بندی هایی که ما ارائه میکنیم همیشه باید منجر به یک تغییر و تحولی در اصل علوم یا در تحولات اجتماعی بشه. ما نمیتونیم در واقع ذوقی بخوایم دستبندی هایی رو انجام بدیم و از این دستبندی ها تغییر و تحول اجتماعی رو ما در واقع نخواهیم ایجاد بکنیم. آقای دکتر شجریان در قسمت های خب تقسیم بندی های مختلفی رو میارن. خب باید سوال کرد که شما با چه منطقی از اونا عبور میکنید و بعد تقسیم بندی جدیدی رو خلق میکنین و این تقسیم بندی جدید عملا آثار و پیامدهای اجتماعیش چی خواهد بود که شما بر این نحوه از دستبندی دارین اصرار میکنین؟ بسخوام. خیلی ممنونم.
متشکر. خیلی مختصره که
تشکر میکنم از جنابای دکتر بابایی. حالا نکته اولشون که وارده، من اصلا در اون زمینه به صحبتی ندارم. در رابطه با نکته دوم هم سوال خیلی خوبی در واقع مطرح کردم. من گمانم اینه که خب حالا این اقسام وجود داره عملا با تجربه شواهدی هم که توی مقاله ارائه شده. من گمانم اینه که وقتی از یک منظر درجه دو به این گفتمانهای متفاوت نگاه میکنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که اون چیزی که در مسیر حوزه علمیه باید قرار بگیره یک گفتمان ترکیبی است. حالا این کلید واژه گفتمان ترکیبی شاید بتونه به این پاسخ کمک کنه که ما نکات مثبت و نکات قابل استفاده از هر یک از این رویکردهای خرد رو میتونیم لحاظ کنیم و در یک گفتمان ترکیبی بیایم اصلا یک لجنه‌ای در حوزه علمیه تشکیل بدیم و اونها رو به این سمت هدایت کنیم که تو مسائل زنان ورود پیدا کنن. الان شاید واقعا نیاز باشه عناوین درس خارج‌های ما به این سمت بره. خب کمتر تو این حوزه کار شده. من فکر کنم از این جهت میشه یک کمکی کرد و در واقع به یک منطق جدید و یک نظام جدیدی هم رسید. خیلی متشکرم از شما دارد.
خیلی ممنون. متشکر. در خدمت جناب آقای دکتر حسانی هستیم و همینطور جناب آقای دکتر ظهیری به عنوان ناقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جمیعا. مقاله‌ام رو با عنوان استقلال در کارنامه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بیان مسئله کردم و بعد سوال اصلی فرضی روش و ابعاد استقلال رو درش دنبال کردم. مرادم از استقلال این بوده که بدون مداخله کسی کار خودمون رو انجام بدیم یا کشوری که زمامدارانش به هیچ وجه تابع زمامداری دیگر کشورها نباشن. به عبارت دیگه اتونومی یا استقلال رو به این معنا گرفتم که یک ملت میخواهد از نظر سیاسی خودش برای خودش تصمیم بگیره و به خواست و اراده و قدرت‌های خارجی تکیه نکنه. همون چیزی که در ادبیات سیاسی ما با شعار نه شرقی نه غربی شناخته شد و پیشینه خوبی هم داره این شعار، هم در تفکر اسلامی هم در اجرا، مخصوصا در سیره و نظر شهید مدرس. با توجه به این مطلب، محورهایی رو که در این مقاله من دنبال کردم، یکیش اینه که اولا توی مقاله استقلال به هر دو جنبش توجه شده. جنبه اول بحث خودکفایی معیشتیه در مقابل وابستگی به قدرت بیگانه. به عبارت دیگه تو حوزه فناوری و تکنولوژی تو این ابعاد حرف از امام رحمت الله علیه اینه که اگر من تو این جنبه از استقلال دقت داشته باشیم و این رو دنبال کنیم، به نفع خودمون حرف بزنیم، اگر وگرنه غالبا به نفع دیگران حرف خواهیم زد. یه جنبه. جنبه دوم که یک جنبه بنیادی به نظر من هست و توی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در مراکز فکری و فرهنگی حوزه و دانشگاه بهش توجه نشده یا کم توجه شده، استقلال عدم وابستگی فکری تفکر و اندیشه است. یعنی انقلاب اسلامی ایران آمد یه تنه، یک موجی ایجاد کرد در جهان که آقا چیزی که من دارم دنبال میکنم چیزی نیست که تفکر اومانیستی از قرن 15 به این طرف، رنسانس به این طرف داره دنبال میکنه. خب اگه این رو ما دنبال میکردیم، حضرت امام رحمت الله علیه یه فرمایش داره که به نظر من خیلی کلیدیه، اما اینه که اگر ایشون میفرمایند، یکی از آقایان نامه بهشون دادن، بعد در جوابش اینه، فرمایش امام اینه، اگر ما تو حوزه فرمایش اینه که ما اگر توانستیم نظامی بر پایه‌های نشرقی نغربی، نشرقی نغربی واقعی و اسلام پاک و منزز ربا و خدعه، ریا و خدعه و فریب رو معرفی نماییم، تمام شد. این میشه انقلاب اسلامی، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی در این نقطه است. بنابراین این اولا توی مقاله رایج شده. ثانیا من جمهوری اسلامی ایران رو با سه مؤلفه میشناسم، سه مؤلفه‌ای که یکی از اون اگر نباشه مشکل داره، و استقلالم با این سه تا معنا میشه. مؤلفه اول اسلامی بودنه، مؤلفه دوم انقلابیه، مؤلفه سوم تودستتا یا مردمی بودنشه. هر یک از این دولت‌هایی که ما داشتیم، هفت دولت یا چهار دولت بعد، من چهار دولت بعد از امام رو، امام رحمت الله علیه رو دنبال کردم توی مقاله، هر یک از این دولت‌ها اگر یا توی این سه مؤلفه بودن، پس استقلال رو دنبال کردن، اگر هم نبودن، بافت فکری و ساختار جمهوری اسلامی ایران چون این سه ساختار هویتش رو تعیین می‌بخشه، اجازه نداده به دولت‌ها که از استقلال عقب نشینی کنن. بنابراین توی هر یک از این دولت‌ها من سوالی مطرح کردم که دولت‌های، سه تا دولت ما داریم توی جمهوری اسلامی ایران بر اساس استراتژی تنش زدایی وارد شدن. یه دولت بر اساس تنش زایی وارد شده. من اعتقادم اینه و باورم اینه و استدلالم توی این مقاله اینه که هر چهار دولت، چه دولت‌های تنش زدا، چه دولت‌های تنش زا، همه‌شون بر اساس اون رفتاری که انجام دادن در همه ابعاد استقلال، از استقلال جمهوری اسلامی ایران چیزی کاسته نشده و تونستن اگرچه استراتیجی هاشون مثلا در دوران سازندگی استراتیجی سیاست تعدیل اقتصادی مشکلات ایجاد کرد، ولی این مشکلات خود دولت مردان این چهار دولت وقت نگاه می، خود دولت مردانشون همهشون بلا اتفاق بر اساس کارنامه‌ای که خودشون ارائه میکنن، چه در سال 76 صفحه که 6 صفحه و نیمش فقط در رابطه با سیاست خارجی و بحث استقلال نو است، و چه دولت‌های دیگه، همهشون هر چهار دولت خودشون در حوزه استقلال جمهوری اسلامی ایران موفق میدونن و کارنامهشون کارنامه موفقی میدونن. بنابراین حرفم اینه که ما این جایگاه و موقعیتی رو که در تولید علم ما رتبه 16 رو داریم، در دستیابی به فناوری و دانش کامل چرخه سوخت هسته‌ای ردیف 5، در حوزه سلامت و درمان که تا دیروز درمان متوقف به پزشکی‌های هندی بود در بیمارستان آمون، من تو بیمارستان رامسر قشنگ بینه می‌دیدم که بیشتر پزشکانشون پزشکای هندی بودن. الان ما قطب منطقه توریسم سلامت و تو حوزه درمان بیماران خارجی واقعا به عنوان یک قطب لحاظ میشیم. در واقع استقلال نظامی تا دیروز که ما نمیتونستیم حتی اون تجهیزات و تسلیحاتی رو که به ما داده بودن ازش استفاده کنیم یا اجازه استفاده رو نداشتیم، امروز توی حوزه صنعت هوایی رتبه 5 و این نیست مگر که توی این دولت ها، نه یه دولت، توی این دولت ها ما استقلالمون رو حفظ کردیم. راهبرد هایی رو برای بحث استقلال من 4 راهبرد رو دادم توی این مقاله که گفتم استقلال هم از مبانی ماست، هم اصول و هم نتایج انقلاب اسلامیه. اینطور نیست که فقط مبانی باشه، نه، استقلال هم مبانیه، اگرچه ما استقلال آزادی رو نمیتونیم از هم جدا کنیم و در اصل 152 قانون اساسی قشنگ این مطلب آمده. گفتم که استقلال از مبانی و اصول نتایج انقلاب اسلامیه، پس برای تداوم اون استقدام استقلال 4 راهبرد رو، راهبردم به معنای استراتژی رو، به معنای مسیری گرفتم که ما رو به هدفمون میرسونه یا هدفمون رو تقویت میکنه. چون ما بر اساس توازن توی چه 4 دهه انقلاب اسلامی، بر اساس اون تفکر اسلامی و تفکر سید مدرسی، ما بر اساس توازن سلبی یا همون سیاست عدمی گام برداشتیم و همون سیاست عدمی رو هم بایستی ادامه بدیم. خاطر اینکه بتونیم راهکارهایی، یعنی تدابیر، ابتکارات، جزئیات یا رویه‌های دستورالعمل‌هایی رو داشته باشیم، من 4 راهبرد رو اینجا ذکر می‌کنم و زیاد مزاحم نمی‌شم. اولین راهبرد اینه که ما بایستی جایگزین کنیم مغز استقلالی رو به جای مغز استعماری. این فرمایش از امامه. اگر ما تونستیم مغز استقلالی رو به جای مغز استعماری بیاریم، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم ما نمیتونیم. ما تو هر کاری میتونیم بگیم ما میتونیم، ولی با اون مقدماتش رو بایستی با یک فرایند عقلانی دوبالش کنیم. از امام اینو میفرماد تا این مغز استعماری رو ما عوض نکنیم، یک مغز استقلالی جاش نذاریم، نمیتونیم به این مملکت و اداره مملکت موفق باشیم. ما از حصر اقتصادی نمیترسیم، اما از دخالت نظامی هم نمیترسیم. ما از چیزی که میترسیم اینه که جوانهای ما، دانشگاه‌های ما و مراکز علمی ما مغزشون مغز استقلالی نباشه. دوم، تفهیم و ترویج استقلال سیاسی برای جوانان. جوانان دهه این 40 ساله، توی این 40 سال جوانان ما ندیدن که تمام کارگزاران دوران پهلوی یا کارگزاران قبلش افتخارشون این بود که وابسته دولت‌های بیگانه هستن. آقا معظم رهبری می‌فرماند که این عزت بین‌المللی، این اوج اقتداری که ما داریم دانشجوها ما ندیدن و ندیدن که یک کشوری به کشورهای قدرتمند میگه آقا بالای چشمتون تو ابرو، ولی جمهوری اسلامی ایران تونست رو بگه و این استقلالی که جمهوری اسلامی ایران داره، جوانان ما بایستی این رو قشنگ فهم کنن، حذف کنن و این به عهده دانشگاه ها و اساتید دانشگاه هاست. یعنی نقش اساتید دانشگاه هاست که این راهبرد دوم رو دنبال کنن و اساتید حوزه برای حوزه بیان. سوم، ایجاد و تقویت رویکرد اقتصادی و تجاری در وزارت خارجه. میکنی الان ایران در حاب منطقه است. ایران در 15 کشور ایران رو اعاده کردن، کشور منطقه. و اگر ایران تو حوزه تجارت، تو حوزه اقتصادی واقعا بتونه دو این کشور را نقش ایفا کنه. مثلا شما بگید میارد فلان کشور ایران رفته برقش رو داره ایران داره تولید میده، خود به خود اون بحث استقلال، بحث امنیت استقلالی، بحث امنیت خود به خود ایجاد میشه. بنابراین چون وقتم تمام شده، آخرین راهبرد رو بهره گیری از کارگزاران سیاست خارجی به مقتضای سیاست. یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران داره متاسفانه به جای تعهد و تخصص در برخی از وادی ما پیوند سیاسی رو میبینیم. یعنی افرادی میان سر کار که اون در اون پیوند سیاسی بودن. من وقتی میخوام رئیس جمهور بشم، من وقتی میخوام فلان بشم، کسی رو میارم توی کارم که با من چی تو دفترم توی جای دیگه چی برای من کار کرده باشه، اون پیوند سیاسی اتفاق افتاده باشه. اگر ما میخوام استقلالمون رو حفظ کنیم تو حوزه اون سیاست خارجه، بهره گیری از کارگزاران سیاست خارجی به مقتضای سیاست. خیلی زیبا شهید مدرس میگه، خدا رحمتش کنه، واقعا زیبا داره میگه. میگه افرادی که داریم میذاری برای نگید برای 2 سال 3 سال، به مقتضای سیاست بذارید. بنابراین این 4 تا راهبرد رو تو حوزه استقلال اگر میخوام انشالله توی گام دوم دنبالش کنی، به نظر من لااقل این 4 تا کار راهبردهای دیگه هم میشه اضافه کرد که تو این مقاله جاش نبود.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر ایسانیا. به خاطر اینکه رعایت وقت هم شد و بس خوبی ارائه کردن، در خدمت جناب آقای دکتر ظهیری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از مقاله‌ای که ارائه شد. حالا نکاتی گفته میشه بیشتر به خاطر اینکه مقاله بهتر بشه. البته این متنی که دست من است ویرایش نشده و خیلی از مشکلات از این هستش که عبارت ها اصلا درست نشده و ابهاماتی رو هم ایجاد میکنه. نمیدونم نسخه آخری است به ما دادن یا چجوری هستش. عبارت های نگارشی بسیار اغلاط و جابجایی های متنی زیاد هست توش، نمیدونم حالا اشتباه دادن یا نه. حالا به لازم نگارشی که خب حتما این مقاله که دست من هست، این متنی که دست من هست نیاز به اصلاح جدی داره. به لازم استنادی هم جدای از این که حالا منابعی که در انتها اومده یه مقداری مشکلاتی داره، مثلا برخی از اسامی اشتباه اومده، اون ظاهرن آیه بهرام نوازنه توازنی نیست، یا مقاله های ترکمان اصلا تو متن نیست، توی فهرست منابع است توی متن نیست. اما مهمتر از این استناداتی که میشه، به طور مثال عرض میکنم، مثلا از بیانات رهبری دارید در مورد روی کار اومدن محمد رضا در مورد تعیین تکلیف در سلطنت، که اونجا گفته شده که مثلا رهبری گفتن ظاهرا ایشون رادیو برلین گوش میداده، بعد گفتن که چون رادیو برلین گوش میده ما اینو بذاریمش کنار، بعد گفتن نه اینجور نیست، گفتن پس مثلا سندش رو پس ما موافقیم. خب واقعا این مطلب، حالا رهبری توی چه موقعیتی، چه موضعی، چه بحثی داشتن اینو مطرح کردن، این خب من برام روشن نیست، نمیدونم، ولی اساسا اینجوری نبوده دیگه. تو انتخاب سلطنت 3 نفر که برای سلطنت مورد بحث بودن، از همون اول محمد رضا موقعیت برجسته‌ای داشته به دلایل مفصلی که گفته شده، و برادرشو کنار میذارن، اون فرد قاجاری هم کنار میذارن، محمد رضا میشه. علاوه بر این که استنادات تاریخی رو به این جملات نمیشه. فرض فرمایید امام توی 19 دی میگن که 300 نفر کشته شدن. خب تقریبا همه میدونن توی مثلا 19 دی 6 نفر بیشتر کشته نشدن. ولی استناد میکنه به حرفایی که زده میشه و انقلابیون میگن تو اون شرایط هیجانی. لذا استنادات تاریخی فکر میکنم به منبع اصلی، مگر اینکه فرض فرمایید امام بعضی چیزا رو خودشون دیدن و رخداد رو دارن نقل میکنه، میشه مستند تاریخی. اما بحث های اینجوری قاعدتا میشه گفت که یه مقدار استناداتش، حالا توی صفحه بعدم باز همین مسئله هست، روی این استنادات یه مقداری فکر میکنم باید اصلاحاتی انجام بشه. به لحاظ روشی هم فرمودید که روش انتقادی استفاده کردید. خب روش انتقادی که خودش چیز خاصی نداره که، اونجا چند تا به اصطلاح مؤلفه داره دیگه. طرح پرسش مناسب، عرض کنم که جمع‌آوری اطلاعات، دسته‌بندی خلاقانه. اون مهمترین جنبه این روش انتقادی منطق استدلاله، به کارگیری منطق استدلاله. این منطق استدلال رو اگه نگید انگار از روش انتقادی استفاده نکردید. مثلا فرض بفرمایید شما روشتون قیاسی استقرایی، حالا توی مباحث توی روش‌های جامعه شناختی کارگزار، مثلا کار ساختار کارگزاری کار کردی هستید، چی هستید، حالا روش‌های مختلفی که اونجا هست، تا اون منطق استدلال نگید انگار از روش انتقادی استفاده نکردید. این به نظرم میاد که شما منطقی هم به کار نگرفتید توی این مسئله، به جز فقط بیان روش استدلالی. اما نکته مهمتر این استش که مفهوم اصلی شما که استقلاله به خوبی روشن نیست. این که ما بگیم بدون مداخله کسی کار خود را انجام دادن، کسی برای ما تصمیم نمیگیره، اصلا بحث استقلال الان این نیست. بله چشم. عرض کنم که مسئله استقلال الان امروزه خیلی پیچیده تر از این حرف هست و شاید بشه گفت که اصلا ما کمتر کشوری رو الان میتونیم مثال بزنیم که استقلال نداشته باشد. اولا که استقلال یه امر نسبیست، یعنی این که اینجور نیست که بگیم یه کشور استقلال دارد یا ندارد، اصلا نداریم همچی چیزی. دومی که اساساً کشوری رو اصلا میشه پیدا کرد که استقلال نداشته باشد؟ یا کشوری رو میتونید الان پیدا کنید بگید استقلال دارد به تمامه؟ حتی آمریکاش هم اینجور نیست که استقلال کامل داشته باشد. الان در واقع میشه گفت یک شبکه‌ای از تقسیم کار. ما همه کشورها الان دنبال سازمان تجارت جهانی هستن و اتفاقاً سازمان تجارت جهانی اولین چیزی که به شما میگه این هستش که این کار انجام بده، اون کار انجام نده. چون بر کشورها مزیت داره میرم به سمت این، بنابراین اینو نمیشه بهش بگیم عدم استقلال. حالا مفهوم استقلال، من فکر میکنم اگه همونو بررسی میکردید کلی ما جلو بودیم و یک بحث بسیار جدی بود که انجام میشد، خوب بود. در مورد دولت ها ببینید، شما خودتونم فرمودید که ارزیابی دولت ها از خودشون اینه، یعنی خودشون رو دارن ارزیابی میکنن و شما نقل میکنید، در حالی که باید شما ارزیابی میکردید. شما ارزیابی خودتون رو بیان نکردید، فقط گفتید مدعاشون این هستش که ما موفق بودیم توی استقلال. و نکته دیگه این هستش که شما استقلال رو دو تا شاخص آوردید، حالا شاید متوجه این مسئله نبودید. یکی از به اصطلاح شاخصاتون این هستش که آیا تنش زدا و تنش زا بودند، یکی آیا سیاست اقتصادیشون متمرکز و دولتی بوده یا سیاست بازار آزاد داشتن. هر دوی اینها رو هر کشوری بره احتمال استقلال رو داره، کما اینکه شما مثلا در چین و شوروی سابق میبینید که نظام متمرکز دارن ولی استقلال دارن، کشورهای اروپایی هم که بازار آزاد دارن اونا هم استقلال دارن. توی ایران هم شما عرض کنم که روی کرده روش تنش‌زا برید میتونید استقلال داشته باشید، با رویکرد تنظیم به باز میتونید استقلال داشته باشید، به بازار آزاد بپیوندید میتونید استقلال داشته باشید. لذا این دوتا به اصطلاح متغیر فکر میکنم مشکل استقلال رو حل نمیکنه و تمام بحث شما در مورد این دولت ها در مورد همین سیاست تنظیم و تنظیم و اقتصاد متمرکز و اقتصاد بازار آزاد. ببخشید متعدش.
خیلی ممنون. اینقدر این بحث ها مهمه که آدم میگه کاش مثلا همین سهر مقاله‌ای که ارائه میشه میگیم همین یه دونه رو بحث میکردیم، از حضار استفاده میکردیم، ولی چه کنیم دو تا مقاله دیگه مونده، وقت ما هم به سرعت رو به اتمام هست. بحث استقلال هم همجور که فرمودن خیلی پیچیدگی داره. آقای دکتر خیلی استقلال در حد یکی دو دقیقه شما.
چون تشکر از جناب آقای دکتر ظهیری، چون بحثای مبنایی هست نه بحثای بنایی، خب نمیشه توی این جلسه به اینطوری پاسخ داد. فقط اون بحث روش انتقادی رو من یه اشاره بکنم. تو روش انتقادی اون چه که مهمه اینه که محقق از نگاه پراکسیس وارد میشه، و بر اساس اون میاد اون تحقیقش رو دنبال میکنه. و چون چهار دولت که من گفتم بعد توی بعد از رحلت امام دارم تحقیق میکنم، آره بر اساس اون کد کلیدی روش انتقادی یعنی پراکسیس بودنش من رو لحاظ کردم و بخاطر همین نمیشه گفت که این روش درش توجه نشده. ولی اینکه من ارزیابی خودم رو مثلا نیاوردم، من توی یک بحث دیگه چون مقاله را نمیداد، مقاله آقای دکتر لکسایی ارزیابش بودم و ناظرش بودم، خیلی دقت داشتن و دقتشون من رعایت کردم و حجم 45 صفحهشو آوردم تو حجم 25 صفحه، بازم مشکل داشت. ولی توی کتابی که دارم کار میکنم این ارزیابی رو در چند سطح دنبال کردم، یکی خود کارنامه دولت مردان، یکی اپوزیسیون ها، یکی نخبگان حوزوی، یکی نخبگان دانشگاهی، در هر رده اینا آمدم بررسی کردم و نظر خودم هم گفتم، ولی تو این کتاب جا نبود.
خیلی ممنون. در خدمت آقای دکتر فیروزی هستیم به عنوان ارائه دهنده بحث و آقای علی اکبریان به عنوان ناقد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. از برگزار کنندگان این همایش تشکر می کنم. موضوع مقاله بنده ظرفیت های قانون اساسی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم با تأکید بر عدالت و مبارزه با فساد هست. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم یکی از مسائل و اولویت‌های اصلی کشور را بحث عدالت و مبارزه با فساد بیان کردند. ایشان در این بیانیه عدالت را کلمه‌ای مقدس و در صدر همه اهداف انبیاء الهی و نیز جمهوری اسلامی دانسته و به دفعات بر اهمیت اون تأکید کردند. در این بیانیه ضمن اینکه سنگین شدن کفه عدالت از برکات انقلاب اسلامی شمرده شده، عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی را بسی برتر و فراتر از آنچه تا کنون انجام گرفته می داند. در کنار عدالت به عنوان یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی، مبارزه با فساد هم مورد تأکید قرار گرفته و ایشون وجود فساد را در هر نظامی به عنوان عامل ضربه زننده به مشروعیت آن نظام نام بردند. به همین علت عدالت و مبارزه با فساد را ایشون لازم و ملزوم یکدیگر بیان کردند، که بدین معنا که دسترسی به عدالت بدون مبارزه با فساد امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اهمیت عدالت و مبارزه با فساد و تأکیدی که بیانیه گام دوم بر اون دارد، ضروری است که راهکارها و سازوکارهایی برای تحقق این دو هدف مهم اندیشیده بشه. این از اون جهت مهم هست که ما تجربه های تقریبا ناخوشایندی داریم، مثل سند چشمنداز توسعه در افق 1404 که یه سازوکار درستی برای اون تعبیه نشد و به سرانجام لازم نرسید. به همین جهت خوب هست که برای هر کدوم از این توصیه‌های هفتگانه ما به دنبال سازوکارهایی باشیم که بتونه این توصیه‌ها را تحقق ببخشه. به نظر میرسه که یکی از راهکارهایی که میتونه عدالت و مبارزه با فساد را محقق کنه راهکارهای حقوقی و قانونی هست. اگر ما نظام حقوقی جمهوری اسلامی را بررسی بکنیم، چه در اسناد بالادستی، چه در قانون اساسی، چه در قوانین عادی، در آیین نامه‌ها و توصیه نامه‌ها ظرفیت‌های خوبی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد وجود دارد. این مقاله هدفش این هست که ظرفیت‌های قانون اساسی را در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فساد بررسی کنه. من بحث را در دو قسمت ارائه می‌دم. یک قسمت
یک نگاه کلی به ساختار قانون اساسی میندازم و از اون جهت بحث تحقق عدالت و مبارزه با فساد را بررسی میکنیم و در قسمت دوم با تأمل بر قوای سگانه و ظرفیتی که در قوای سگانه هست در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فساد نکاتی را خدمت اساتید مطرح میکنم. نگاهی اجمالی به ساختار قانون اساسی بیانگر این مسئله است که عدالت و مبارزه با فساد جایگاه مهمی داره. اولین نکته این هست که عدالت به مثابه معیار مشروعیت حکومت‌ها و حاکمان بیان شده. اگر نگاهی به قانون اساسی بندازیم و خود مقام معظم رهبری هم تأکید کردن، ایشون این نکته را من اول بیان کنم و بعد وارد بحث قانون اساسی بشم. ایشون در بند چهارم توصیه ها این نکته را مطرح می کنند که فساد به منزله زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت حکومت هاست و فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی توده چرکین کشورها و نظام هاست و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود زلزله ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی است بسیار جدی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام هاست. به نظر می‌رسد ایشون یک نگرانی جدی دارن در رابطه با موضوع فساد که مثل موریانه می‌تواند پایه‌های مشروعیت یک نظام را از بین ببرد. به همین جهت در قانون اساسی ما از دو جهت بحث عدالت مطرح شده، یکی بحث عدالت در حاکمان و دوم بحث عدالت در حکمرانی هست. در بحث عدالت وجود شرط عدالت در حاکمان هم در رهبری، من اصول قانون اساسی را اینجا ذکر کردم ولی ازش میگذرم، هم در خود رهبری عدالت شرط هست و ضمانت اجرای اون را بر کناری رهبری قرار داده که اگر این شرط عدالت از بین برود. همچنین تصدی مشروعیت تصدی سایر حاکمان اصلی را بحث عدالت قرار داده، لذا تصدی ریاست قوه قضاییه توسط مجتهد عادل، تصدی ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و فقهای شورای نگهبان را توسط فقهای عادل و مجتهدین عادل با همین لفظ بیان کرده است. علاوه بر این برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوگندنامه‌شون بحث به عنوان امینی عادل سوگند یاد میکنن. در قضات هم همین است، حتی برای رئیس جمهور در سوگندنامه‌اش به عنوان امینی پارسا سوگند یاد میکنه. علاوه بر این در بقیه زمامداران هم به نوعی اونها باید این مشروعیتشون منتسب به ولی فقیه باشه. ضمانت اجرایی برای این در نظر گرفتن و برای جلوگیری از فساد در اصل 142 مقرر کرده که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان اونها قبل و بعد از خدمت باید بررسی بشه که برخلاف حق افزایش پیدا نکرده باشه. این یک قسمت هست. بحث دوم در اون ساختار کلی قانون اساسی گستره عدالت هست برای همه مردم. اصول متعددی را قانون اساسی ذکر کرده که همه مردم در مقابل قانون یکسان هستند و چتر حمایت قانون و عدالت بر همه مردم هست. حتی این عدالت شامل غیر مسلمانان هم می شود که در اصل 14 قانون اساسی اشاره شده است که من این اصل را ازش میگذرم. نکته بعدی بحث تفکیک قوا هست. بحث تفکیک قوا یکی از راه‌های مهم برای جلوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی هست. به همین جهت تفکیک و تعدد صاحبان قدرت و تقسیم قدرت میان اونها که در نظام‌های سیاسی کشورهای دیگر مطرحه، قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است این را پذیرفته و در درون هر کدام از این دستگاه‌ها هم نهادهایی برای مبارزه با فساد وجود دارند. مثلا
در قوه قضایی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وجود دارد. در مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات وجود دارد. در خود قوه اجرایی و مجری وزارت اطلاعات وجود دارند که اینها میتونن به بحث مبارزه با فساد کمک کنند. نکته بعدی در ساختار کلی قانون اساسی بحث تحقق عدالت و مبارزه با فساد هست از جهت نظارت عمومی. اصل هشتم قانون اساسی وظیفه همه قرار داده است نظارت، و این خیلی مهم است. ما در کشور اون بحث پاسخگویی و پرسشگری و مطالبه‌گری را باید تقویت کنیم. این خواست مقام معظم رهبری در جلسات دانشجویی مرتبا تاکید می‌کنند که باید مطالبه‌گر شد. اگر مطالبه‌گری رواج پیدا کنه در کشور ما می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیره. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم فرمایند وسوسه مال و مقام و ریاست حتی در علوی ترین حکومت تاریخ، یعنی حکومت خود امیرالمؤمنین علیه السلام، کسانی را لغزاند. پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه زهد انقلابی و سادسیستی می دادن هرگز بعید نبوده و نیست. راهش مطالبه گری مردم هست و سازوکارهایی هم قانون اساسی برای این در نظر گرفته. اما آخرین قسمت بحث هم ظرفیت قانون اساسی در قوای سگانه هست در تحقق عدالت و مبارزه با فساد. در حوزه تقنین چند تا نکته مهم هست. یکی اصل حاکمیت قانون هست. این که قانون محور همه کارها باشد میتونه جلوی خیلی از فسادها را بگیره. مصلحت سنجی های بیمورد این آسیب زننده هست به عدالت و مبارزه با فساد. نکته بعدی وجود قوانین عادلانه هست. اگر قوانین عادلانه وضع شوند بسیاری از مشکلات حل میشه. قانون اساسی ما در اصل چهارم ضمانت اجرا قرار داده که همه قوانین باید بر طبق موازین اسلامی باشند و عدالت هم یکی از موازین اسلامی است. ضمانت اجرای این را هم شورای نگهبان قرار داده. بحث بعدی در قوه مقننه نظارت بر اجرای قوانین هست. قوه مقننه دو وظیفه وضع قانون و نظارت بر اجرای قوانین داره. اختیارات زیادی داره. تحقیق و تفحص در همه امور کشور، سوال و تذکر و استیضاح حتی رئیس جمهور. یعنی باید این ظرفیت‌های قانون اساسی فعلیت پیدا کنه. اگر این ظرفیت‌ها را مماشات بکنیم با همین مشکلاتی مواجه میشیم که الان با اون مواجه هستیم. در حوزه اجرا قانون اساسی وظیفه سنگینی را بر عهده قوه مجریه برای بست عدالت و مبارزه با فساد قرار داده. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف قوه مجریه است. قوه مجریه را قانون اساسی مکلف کرده عدالت آموزشی را محقق کنه، عدالت در کسب و کار و اشتغال را محقق کنه، عدالت در توزیع امکانات اقتصاد. اینا همه اصول قانون اساسی هستند که من میگذرم به خاطر کم بوده وقت. اینها را محقق کنه. تحقق اینها میتونه عدالت را در کشور ما محقق کنه. به نظر میرسد قانون اساسی ما ظرفیت خوبی است برای تحقق این دغدغه مقام معظم رهبری. و آخرین نکته ظرفیت قانون اساسی در حوزه قضاست. اصل مبارزه با فساد و برپایی عدالت بر عهده قوه قضایی است. قوه قضایی باید ظرفیت‌هاش را فعال کنه. باید از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره استفاده کنه. برای تحقق این امر حق دادخواهی و دسترسی به محاکم باید برای همه وجود داشته باشه. همه باید فضا به گونه‌ای باشند که احساس کنند اگر به قوه قضایی مراجعه کردن میتونن حقشون را بگیرن. میتونن منتظر باشن که عدالت اجرا میشه. استقلال قضات و دادگاه‌ها یکی از مسائلی است که میتونه به این مسئله کمک کنه. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اینکه مردم بدونن چه کاری جرم هست، بر چه عملی مجازات بار میشه و بی جهت کسی با مشکل مواجه نشه. و اصل علنی بودن دادرسی ها میتونه کمک کنه به تحقق عدالت و مبارزه با فساد. دو تا ظرفیت مهم، آخرین نکته، دو تا ظرفیت مهم در قوه قضاییه وجود دارد. بیشتر امکانات کشور در دست قوه مجریه است. قانون اساسی برای رسیدگی به تظلمات مردم از دستگاه اداری کشور دیوان عدالت اداری را مستقر کرده است که هر کسی می تواند با شکایت به دیوان عدالت اداری جلوی تحقق موارد فساد را بگیرد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور که بر همه سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند می‌تونه نسبت اونها بررسی کنه. نتیجه‌ای که از این مقاله می‌خوام بگیرم این هست: اولا ما باید ظرفیت‌های قانون اساسی را فعال کنیم، نترسیم، هراس نداشته باشیم. این که برخی بیان رفراندوم را به عنوان یک حربه تو سر نظام بزنن، باید بتونیم از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم. دوم این که مبارزه با فساد، تحقق عدالت مستلزم تلاش و عزم جدی و جهادی کسانی است که دغدغه عدالت دارند. ما باید به سمت حکمرانی عادلانه پیش بریم. ما اگر حاکمان عادل داشته باشیم، مسئولان عادل داشته باشیم، اما دغدغه عدالت نداشته باشن، موفق نخواهیم شد. ما باید این عدالت رو در حکمرانیمون پیاده کنیم. ثالثاً کسانی را به کار بگذاریم، اگر زمامداران ما عادل هستند بتوانن قدرت اجرای عدالت را داشته باشن. ما متاسفانه افراد خوب و عادلی را در برخی مناصب میگذاریم اما قدرت اجرای عدالت را ندارن، توان اجرای عدالت را ندارن. به همین جهت نگاه همزمان به حاکم عادل و حکمرانی عادلانه به نظر ما راه برون رفت از وضعیت تأثیر برانگیزی است که مقام معظم رهبری در حوزه فساد اینجا نگرانی خودش را بیان کردند. از حوصله اساتید تشکر.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فیروزی و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی اکبریان هستیم برای ارائه نقدهاش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی تشکر میکنم از جناب آقای فیروزی همکار عزیزم که خیلی خوب قانون اساسی رو مطالعه فرمودن و هر جا که ظرفیتی در تحقق عدالت در او دیدن معین کردن. من استقصاء ایشون رو جزء ارزش‌های مقاله می‌بینم. همچنین بخش ظرفیت قضایی رو که بیان فرمودن خیلی غنی دیدم، یعنی خوب این ظرفیت بیان شده. مال اینه که تو قانون اساسی ما این ظرفیت خیلی خوب بیان شده و این جزء امتیازات. اما دو نکته رو به عنوان نکاتی که اگر رعایت بشه باعث ارتقاء این بحث میشه من عرض میکنم. نکته اول این است که ایشون عدالتی رو که در این مقاله تعریف کردن یک تعریف اعتباری براش کردن، خمسا و غیر قابل ارزیابی، و اونی که همون وضع و شیفی موضعه اعطاء و کلزی حقن حقه، اینا رو خب همه میگن، آمریکا هم میگه، اسرائیل هم میگه، ما هم میگیم، همه همینو میگن. مهم اینه که این حق چیست، این موضع کجاست. تا اینا معین نشه این تعریف عدالت قابل ارزیابی نیست. ما زمانی که میخوایم ظرفیت قانون اساسی را برای تحقق عدالت بسنجیم باید این عدالت یه چیزی باشد که قابل ارزیابی، قابل دیدن باشد. خب در همین بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری از فقر زدایی و تعدیل ثروت تو همین بحث عدالت سخن گفتن. اینا جزء ضوابط عدالت هست، فقر زدایی. اگر تو جامعه ما دیدیم فقر آرام آرام از بین رفت و مردم به کفاف عمومی رسیدن لااقل، اگر دیدیم که فاصله طبقاتی از بین رفت و اون چه که در دوران پیش از انقلاب بود دیگه آرام آرام داره به تعدیل ثروت میرسه، نه تنها فقط ثروت و معاش، بلکه توزیع فرصت‌های سیاسی، توزیع فرصت‌های شغلی، اینا داره به تعدیل میرسه. یعنی فاصله طبقاتی داره از به اینا چیزای قابل لمسه، اینا معیارهای عدالته. ما اگر که بیایم از این طرف ضوابط قابل ارزیابی عدالت رو بگذاریم، از اون طرف این ظرفیت‌ها رو بعد ببینیم این ظرفیت‌ها ما رو به اون عدالت میرساند، این مقاله یک کمی غنی‌تر می‌شود و من به نظرم بعد از اون تعریف انتزاعی و اعتباری عدالت که در واقع همه ادعای او رو دارند بعد فاصله بگیریم. نکته دوم این که من به نظرم وقتی از ظرفیت قانون اساسی برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد سخن میگیم و 40 سال هم از انقلاب گذشت و این قانون اساسی بالاخره اگر این ظرفیت ها رو داشت، ما باید این ظرفیت ها رو محقق شده میدیدیم لااقل در مستوایی از مستوای قابل قبولی که بگیم این ظرفیت ها هست، بالاخره این ظرفیت ها توانست. راهکارهایی میخواد. جناب آقای فیروزی در پایان ارائه مقالهشون راهکارهایی فرمودن. این راهکارها بیشتر از سنخ صفات اشخاصه، یعنی ما باید انسانهای عادل بگذاریم، انسانهایی که مثلا دغدغه حکمرانی عادلانه دارن، این راهکارها خوبه، اما من به نظرم هنوز راهکارهای قانونی پس از قانون اساسی، قانونهای پایین دست قانون اساسی و راهکارهای نظری خالی داریم. یعنی الان هنوز در جمهوری اسلامی من لیستی از این مواردی که ایشون آورده رو، اون چالش‌های نظری که هنوز حل نشده در جامعه ما و مباحث قانونی که هنوز چالشی است و نتوانست از ظرفیت قانون اساسی برای عدالت تحقق ببخشه، من اینا رو عرض میکنم. مثلا اصل 142 که مربوط به اظهار اموال متصدیان حکومت هست که به عنوان اولین مثلا نکته ایشون فرمودن، ما باید ببینیم چی شده که هنوز این اجرا نشده. خب این قانون اساسی ما هست یا نه؟ مگه 40 سال هم نیست ما داریم بر اساس قانون است؟ چرا این هنوز عمل نشده؟ اونم میذارن اختیاری، اونم هنوز ناشفاف. این وسط ببینیم چیه این که هنوز 40 سال گذشته خبری از این قانون نیست. مسئله تفکیک قوا، ایشون خیلی خوب تفکیک قوا را یکی از راهکارهای جلوگیری از فساد بیان کردن، اما حالا من نمیدونم به چه نکته ایشون نپرداختن به این وضعیت قانون اساسی ما و من هیچ ابایی ندارم ازش، چون راهکار وجود داره درش که اگر ما تفکیک قوا را وسیله جلوگیری از فساد و تحقق عدالت میدونیم، خب در قانون اساسی ما قدرت ولایت فقیه تجمیع کننده این هاست. وقت ناخودآگاه اگر به این نپردازیم که جلوگیری از فساد به واسطه تمرکز قدرت در ولایت فقیه، و این چی میشه؟ ما فقط بیان تفکیک قوا رو بگیم، تفکیک قوا باعث جلوگیری از فساد و تحقق عدالت میشه. خب این خودش این سوال رو برای ما محقق میکنه که پس اون تمرکز قدرت در ولایت فقیه که بالاترین قوه در بالاترین نیرو در حکومت اسلامی با همین تفکیک قواست، اونجا چی کار میکنی؟ شما باید به این هم میپرداختید و البته در قانون اساسی این ظرفیت هم وجود دارد برای کنترل و نظارت جلوگیری از فساد در مسئله ولایت فقیه. بحث نظارت عمومی بسیار بحث زیبایی است در قانون اساسی به عنوان ظرفیت، بحث نهی از منکر، اما ساز و کار ابراز نهی از منکر و امر به معروف مردم نسبت به حکومت الان در کجای قانون ما هست؟ وقتی هر کس که میخواد راهپیمایی و تجمع بکنه بر به عنوان نهی از منکر در مبارزه با یک فساد حکومتی باید از حکومت مجوز بگیره، مثلا آیا این یک قانون محقق کننده این ظرفیت قانون اساسی میشه واقعا؟ یعنی ما باید ببینیم ما سازوکار ابراز مخالفت، سازوکار در واقع نهی از منکر مردم نسبت به حکومت، مخالفت مدنی، آیا داریم همچین سازوکاری
قابل اجرا در مملکتمون داریم. اینا چیزایی که نمیذاره قانون اساسی ما ظرفیت شما محقق بکنه. در قوانین عادلانه شما فرمودید شورای نگهبان متصدی این است که قوانین عادلانه رو نظارت بکنه. شورای نگهبان فقط قوانین فقط احکام اسلام رو معیار قرار میده. آیا حالا ما اضافه بکنیم مجمع تشخیص مسجد را هم به شورای نگهبان، گرچه در مقاله شما فقط از شورای نگهبان سخن گفته شده، آیا شورای نگهبان عدالت را هم در عرض احکام ملاحظه میکنه یا فقط احکام را ملاحظه میکنه؟ اینا نکاتی است که باید بحث بشه. در بحث حوزه اجرا ضوابط تخصیص بودجه، چه تخصیص بودجه استانی چه تخصیص بودجه وزارتخانه ای، اینا اصلا ضابطه عادلانه درش رعایت میشه یا مصلحت اندیشی های سیاست گذاری هر دولتی است؟ یعنی هر دولتی میاد بر اساس ضوابط سیاست گذاری خودش اختصاص بودجه میده. آیا یعنی این نکات کلان و کلی قانون اساسی برای اینکه بیاد عدالت رو محقق بکنه این میانه چیزایی نیاز دارد نظری؟ اینا نظری بحث نشده. بحث سهمیه های تحصیلی، سهمیه های استخدامی، آیا اینا عادلانه است عادلانه است؟ هنوز دعواست. بحث توزیع اقتصادی عادلانه که اومده، هنوز ما نمیدونیم که آیا توزیع برابر یا توزیع بر اساس نیاز یا توزیع بر اساس استحقاق، اینا توزیع بر اساس مصلحت مدیریت، اینا هر دولتی برای خودش یه جور. هنوز تو همین یارانه ها ما ضابطه نداریم، نمیدونیم آیا باید به همه بدیم تا عادلانه باشن یا باید به نیازمندا بدیم عادلانه باشن. توی ضریب ازدیاد حقوقی که سالانه اعمال میشه پلکانی باشه عادلانه است، به همه باشه مساوی باشه عادلانه است؟ اینا ضوابط نظریه، اینا نمیگذاره هنوز اون ظرفیت بیاد محقق شه. آیا مدارس فرزانگان که استعدادهای درخشان رو ما براش هزینه میکنیم، تحصیلات ویژه میذاریم، آزمایشگاه های ویژه، بهترین معلم ها، آیا اینا عدالته یا ظلمه؟ اینا هنوز مباحث نظریش حل نشده. اینا دعواستا، اینا هنوز از اول انقلاب دعوا بوده سر مدارس فرزانگان، نمونه دولتی و حالا مرتبه سنجید میکنن میان جلو مدارس تا دولتی که ضعیفترین امکانات تحصیلی بهشون داده میشه. اینا میگن عادلانه به همینه، چون عدالت یعنی هر کس استحقاقش رو داره، ما تیزهوش هم داریم متوسط هم داریم. نه، بعضی میگن نه توزیع برابر. من معتقدم اگر از ظرفیت های قانون اساسی میخوایم سخن بگیم برای تحقق عدالت، نمیشه با اون کلیاتی که در قانون اساسی اکتفا بکنیم و این مباحث نظری رو نادیده بگیریم برای تحقق. الحمدلله.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر فیروزی. خیلی خیلی مختصر در حد 30 ثانیه.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد علی اکبریان. بله، من قبول دارم فرمایشات ایشون رو، ولی تصدیق میفرمایند که بحث مباحث نظری در یک مقاله‌ای که ما خواستیم ظرفیت ها رو نشون بدیم، قاعدتا اونها خودش هر کدوم موضوعی که اصلا معیارهای حکمرانی عادلانه چی هست، اینکه چرا اصل 142 قانون اساسی اجرایی نشه، تا اینا سوال ماست. ما میگیم این ظرفیت ها وجود داره، باید اجراش بکنیم. اون دغدغه ای که من گفتم، دغدغه من که مقام معظم رهبری تو همین بیانیه گام دوم در پاراگراف آخر ارزم بزرگ ما همین عدالت و مبارزه با فساد این را مطرح کردن، گفتن جوان ها باید بیان که دغدغه عدالت داشته باشند. ما اگر دغدغه عدالت نداشته باشیم اجرا نمیشه. و یک نکته هم بگم، این که ما اگر بخوایم صرفا تو مباحث نظری بمونیم همیشه موندیم، باید اجرا بکنیم، یعنی باید اصل 142 قانون اساسی اجرا بشه. این کار به مباحث نظری و اینها نداره. در این حال من قبول دارم اونها در جای خودش، اما مقاله من میخواستم فقط ظرفیت ها را نشون بدم. مباحث هر کدوم از این بحثایی که حاج آقای علی اکبریان فرمودن خودش موضوع یک مقاله جداگان است. باز هم تشکر میکنم.
خیلی ممنون. در خدمت حاج آقای سلیمانی هستیم برای ارائه بحث و حاج آقای نجیبی برای نقد و بررسی. تا آقایون مستقر میشم، من تشکر هم میکنم از جناب آقای فیروزی و حاج آقای علی اکبریان به خاطر بحث مهمی که ارائه شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مقاله‌ای که بنده ارائه کرده بودم وضعیت دایره المعارف نویسی در علوم انسانی اسلامی بعد از انقلاب و آینده پیش روست. این مقاله در بخش پژوهش و علم می گنجه. دایره المعارف و دانشنامه، فرهنگنامه، عناوین مختلفی هستند برای بخشی یا برخی از متون مرجع یا منابع مرجع که کارشون، نقش اولشون یا کار وظیفه اولیشون اشاعه دانش در هر حوزه دانشی است، اشاعه دستاوردهای یک حوزه دانشی است. البته نقش غیر مستقیمش هم گسترش و تولید علم هم هست که ما در مقاله اشاره کردیم که چگونه خود این دایره المعارف ها میتونن مؤثر باشن در گسترش تولید دانش و گسترش دانش. در این مقاله ما سه تا بخش کردیم. یکی وضعیت دایره المعارف نویسی قبل از انقلاب و یکی در چهلم این چهل ساله و بالاخره بایستنی ها و یا آسیب ها و کاستی های وضع موجود و اون بایستنی های برای وضع مطلوب که در آینده پیش روی ماست. در بخش اول یعنی پیشینه دایره المعارف نویسی در ایران، اونجا توضیحاتی دادیم. البته روش گردآوری اطلاعات هم در اینجا هم میدانی بوده و هم اسنادی بوده، یک مقداری که مشاهدات خود ما و یک مقدارم که بر اساس اطلاعات و آمار و اسنادی که داده شده. در بخش اول نشون دادیم که حقیقتاً میشه گفت همون تعبیری که آقا در بیانیه گام دوم هم داره که در حوزه علم و پیشرفت دانش میتوانیم بگیم هیچ، یعنی صفر هستیم در این مرتبه. به ویژه در بحث دایره المعارف نویسی حقیقتاً این طور بوده. ما در کل قبل از انقلاب، تمام دوره قبل از انقلاب، یک دایره المعارفی که بشه با استانداردهای امروزی او رو دایره المعارف گفت داریم که همون دایره المعارف فارسی دکتر مصاحب هست، که البته این هم بخشش دیگه اینقدر طولانی شد که به بعد از انقلاب نشر آخرین بخش این دایره المعارف به بعد از انقلاب افتاد که دیگران اون رو تکمیل کردن و انتشارات امیر کبیر. انصافاً دایره المعارف بسیار خوبی بوده در زمان خودش، یعنی از 1335 که ایشون شروع کرده این کار رو، کاملا مطابق با معیارها و استانداردها بوده و الان کسانی که پیشگام هستند در عرصه دایره المعارف نویسی اون رو هنوز به عنوان یک دایره المعارف تراز و یک چیزی که در زمان خودش کاملا استانداردهای جهانی رو رعایت می‌کرده گفتن. اما همه چیزی که ما داشتیم همین بوده. گام‌هایی برداشته شده بود، تلاش‌هایی شده بود، اما هیچ کدام به نتیجه نرسید. جز این اثر، اثر فاخر، چیزی ما قبل از انقلاب نداریم که قابل ذکر باشه. اما بعد از انقلاب، در این چهل ساله، من در اینجا دو تا کار کردم. یکی این که نهادهایی که الان در حوزه دایره المعارف نویسی در علوم انسانی اسلامی، چون خب این دایره المعارف نویسی حوزه بسیار گسترده است، در قسمت علوم انسانی اسلامی رصد کردم خود بنده و در دو بخش، یکی بخش نهادها یا مراکزی که متکفل امر دایره المعارف نویسی شدن، اونها رو معرفی کردم که چیزی حدود 8-9 تا مرکز رو که الان مشغول کار هستن به صورت جدی و سرمایه گذاری کلان کردن در این مسیر، اونها رو معرفی کردیم و سپس در بخش دوم آثار فاخر، آثار قابل توجهی که در اینجا بوده، نمونه هایی رو ذکر کردیم که اونجا هم 20 مورد رو از آثار دایره المعارف نویسی معرفی کردیم. به دلیلی کم بوده وقت، اونها رو کسی که خواست اونجا رجوع میکنن. اما بخش سوم که اینجا قابل عرض هست، اینجا به سمع دوستان برسونیم، بایسته های دایره المعارف نویسی در گام دوم انقلاب هست. من فقط اون رو فراموش نکنم که آماری که در بعد از انقلاب وجود داره، بله، این آمار، فقط آمارش میخونم که بر اساس برخی تحقیقات شمار دانشنامه های زبان فارسی تا سال 1378 حدود 30 عدد. شما مقایسه کنید یک دایره المعارف در قبل از انقلاب و بعدش تا 78 30 عدد، در سال 82 بیش از 110 عدد و تا ابتدای سال 86 از مرز 200 گذشته و تا سال 93 نزدیک به 250 عنوان دانشنامه موضوعی در حوزه‌های گوناگون ما داریم. خب این خیلی پیشرفت چشمگیری است که واقعا از هیچ به یک عرصه خیلی خوبی رسیدیم. اما عرض کردم در قسمت بایسته‌ها چند تا چیز رو ما اینجا گفتیم که آسیب هست که باید اون رو تدارک کنیم برای آینده. خیلی به اجمال و با سرعت میخونم. یکی، برنامه ریزی جهت کوتاه کردن فرایندها و تدوین دایره المعارفها در مدت محدود. الان به دلیل سرعت گسترش و توسعه دانش میبینیم که هر 3-4 سالی لازم هست که اینها نو بشن. اینقدر سریع اطلاعات افزوده میشه در حوزه، هر حوزه دانشی، که اگر این کار رو نکنن دیگه اطلاعات به درد محقق نمیخوره. ولی متاسفانه دانشنامه های ما بعضی موقع ها از عمرشون 20-25 سال گذشته ولی هنوز به ترتیب حروف الف با که رفتن جلو، حتی به نصف حروف الف با هم نرسیدن. این باید یک تدارکی دیده بشه. دوم، اینکه هماهنگی دایره المعارف های همسو و جلوگیری از کارهای موازی. دایره المعارف نگاری خیلی هزینه بر هست، هزینه های زیاد، و نیروهایی که دایره المعارف نویس باشن هم ما کم داریم. اگر فکری برای این کار نشه، عملا با همین طول مدت و فرسایشی کار فرسایشی روبرو میشیم و بعضی موقع کارها ناتمام خواهد ماند. بنابراین باید جلوگیری کنن از کارهای همسو و موازی تا بتونن سرعت ببخشن و هزینه‌های کمتر آثار بیشتری رو ارائه بکنن. تربیت افراد متخصص در زمینه دایره المعارف نویسی که ما متاسفانه کم داریم، ولی همین مقداری که نیرو در این 20-30 سال تربیت شده، به وضوح خود بنده چون این کارم هست این مدت و بسیار درگیر هستم، کاملا برام ملموس هست و میبینم که چگونه در دایره المعارف نویسی و این شیوه، چگونه در ارتقاء مقالات علمی پژوهشی و بعد در کتابهای علمی پژوهشی خودش رو، آثارش رو نشون داده. توازن در سرمایه‌گذاری میان تولید علم و اشاعه دانش هم یکی از چیزهایی است که لازم، حالا من میخواستم یه متنشو بخونم وقت نیست، اهتمام به دایره المعارف های تخصصی. الان دیگه دایره المعارف های عمومی نمیتونن آنچنان کاربرد داشته باشن، بیشتر باید سراغ دایره المعارف های تخصصی رفت. و یکی دیگه از اون موارد، چند تا مورد دیگه از اون کاغذ رو دادن به دست ما دیگه کنار گذاشتن، من دیگه اونها رو نمیگم، اما فقط آخرین موردی که اشاره میکنم، برنامه ریزی برای جهانی سازی. یعنی این فرهنگ که فرهنگ انقلاب هست، به خصوص در علوم انسانی اسلامی، همچنین که حضرت آقا در یک ملاقاتی که داشتن با اونهایی که در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت کار میکردن گفتن باید یک نهضت ترجمه راه اندازی بشه، حقیقتا ما باید در بخش دایره المعارف نویسی هم نیازمندیم که یک نهضت ترجمه راه اندازی بشه تا این افکار در تمام دنیا انشاءالله گسترش پیدا بکنه. و سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همه خسته شدید، خلاصه عذرخواهی میکنیم. محرمگی تو ما تو سپاه که بودیم میخواستم ما رو اذیت کنن بچه‌ها رفیقا، با هم گفتن کوروش، میگم میشه آقا کوروش. خلاصه این دم بخواهید که میخواهیم ما رو اذیت کنیم کوروش نشیم. خب ما کوتاه صحبت میکنیم چون یاد گرفتیم که کوتاه بنویسیم. دانش نامنگاری و دارت مهندسی الان کوتاه صحبت میکنم. من تشکر میکنم از جناب استاد سلیمانی، مقاله خودشون با توجه به وقتی که در اختیارشون بود، به حال میدونم وقتشون خیلی کم بود، منم به منم گفتن یک ساعته اینو ارزیابی کن، حتی من تقلب کردم دو ساعته کار گذاشتم، وقت گذاشتم. بله تو بحث شکلی خب یه سری مباحثی بود که بنده مطرح کردم، میشونم متوازنه پذیرفتن دیگه. مثلا تو بحث چکیده من تونستم از ایشون که استاد کوتاه نویسیه سه خط کم بکنم و این خیلی مهمه. بخش مربوط به نحوه آدرس‌دهی، بخش مربوط به چیزای شکلیه دیگه، مربوط به سبک نوشتاری و بعضی مواقع سبک ایشون گفتاره شده بود، تو اینکه استاد هستن ولی خب رعایت شد، بعد قبول پذیرفتن این توصیه ما رو. مربوط به کتابنامه این توصیه‌ای بود که ایشون پذیرفتن. تو بخش محتوایی من روی اسم مقاله ملاحظات داشتم، ایشون پذیرفتن اسم مقاله رو عوض کردن. اگه بخوایم به طور کلی صحبت کنیم و خیلی خلاصه، ایشون خوب بود متمرکز میشد بر دارت المعارف نویسی که تقریبا این کاری که انجام دادن، ولی اینکه حالا بیایم ما تو این بخش وارد سازمان ها و نهادها بشیم، من به نظرم اینجا جاش نبود، چون مقاله خیلی کوتاه باید نوشته میشد و ایشون بهتر بود به جایی که وارد مثلا مقاله نهادها سازمان ها مثلا بشه، میامد و در دو بخش کمی و کیفی مسئله بررسی میکرد، چون این مقاله مقاله کمی آماریه. ولی خوب بود که ایشون در ابتدای مقاله یه ملاک ارزیابی دارت المعارف و دانشنامه رو یه چند تا ملاک ذکر میکرد، بعد طبق اون ملاک ارزیابی میکردن، حالا هم با کم کمی و هم کیفی. انشالله تو مقاله بعدی انشالله این رعایت بشه. نقطه قوت مقاله ایشون قسمت بخش آخریشه که یه توصیه‌ها و راهکارهایی ارائه کردن که این توصیه‌ها نشأت گرفته از تجربه چندین ساله ایشونه و بسیار توصیه های خوبی هستن که من فقط یه توصیه فقط اضافه میکنم با اجازه ایشون، که ایشون خوب بود که ما بریم به سمت تهیه و تدوین استاندارد نگارش مقالات دارت المعارفی، استاندارد ملی، استاندارد ملی که مطابق باشه با، یعنی هماهنگ باشه با استاندارد بین المللی ولی بومی سازی هم شده باشه. این هم مثلا یک نکته بود که اگر رعایت می شد بهتر بود. به اندازه یک ساعت خوب بود دیاره. و صلی علی محمد و آل طاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون از جناب آقای نجیبی.
فقط تشکر می کنم و بله اشکالات بیش از اونی بوده که آقای نجیبی هم فرمودن، من تشکر می کنم، امیدواریم که انشاءالله آثار خواهش می کنم.
من تشکر می کنم از همه شما عزیزان خاطر حوصله‌ای که کردید و عزیز دوستان هم خوب مشارکت در بحث داشتن. آرزوی ما و خواست ما این بود که کاش وقت بیشتری بود و از مشارکت تعداد بیشتری از دوستان واقعا استفاده می‌کردیم، ولی خب دیگه وقت ما محدود بود. امیدواریم انشاءالله جز باقیات و صالحات بشه برای ما. با همون روی کردی که عرض کردم انشاءالله بعد از ظهر در اختتامیه گزارشی خواهم داد. با روی کرده راهبردی و در واقع شیوه های تحقق این توصیه های هفتگانه که توسط مقام معظم رهبری حفظه الله برای 40 سال دوم در پیش روی ملت ایران مخصوصا جوانها قرار گرفته. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده که جهت تحقق منویات معظم الله مخصوصا این هفت توصیه‌ای که در بیانیه گام دوم آمده انشاءالله موفق بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.